بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار که در نهمین جلسه از درس گفتارهای نظریه و نقد هنر همراه ما هستن و تشکر ویژه دارم از آقای دکتر نجومیان که با اینکه مشغله زیادی داشتن پذیرفتن که ما این بحث بحثم سنگین هست و ارائهش توی مدت زمان 2 ساعت خیلی مشکل هست. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. تشکر میکنم از دوستان پژوهشگاه جناب آقای دکتر رضیی و سایر دوستان که برای استمرار این درس گفتارها زحمت میکشن. مطابق همه درس گفتارها معمولا من یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، منتها این بحث یه جوریه که من میترسم اگر این مقدمه چند صفحه‌ای رو بخوام عرض کنم آقای دکتر وقت کم بیارن، من وقت رو بدم ایشون. عرض شود خدمتتون که خب خود بحث حتی واژه پست مدرنیسم واژه بسیار مبهم و غلط اندازی است و بحث در مورد خود واژه پست مدرنیسم زمان زیادی رو می‌برد برای افراد که بخوان در واقع تبیین کنن که پست مدرنیسم چیست به لحاظ لغوی، تا چه برسد به اینکه خود تحولات فلسفی و تاریخی و هنری پست مدرنیسم. اما چند تا سوال اساسی که در مواجهه با پست مدرنیسم ما در واقع باهاش روبرو هستیم و امیدواریم که تو این جلسه های دکتر با توضیحاتی که میگن یک نظر راجع به این مسائل صحبت کنن و نوری بر این در واقع مفهوم بیفکنن. یکی این که این استش که در واقع خود مدرنیسم و واژه مدرنیته، یعنی یه تفاوت ظریفی بین این دو وجود داره که من میخواستم این رو یه توضیح بدم از منظر فلسفی که باز واگذار میکنم که آقای دکتر توی بحثشون بگن. همون تفاوتی که در بین مدرنیته و مدرنیسم هست، وقتی ما میخواییم راجع به پست مدرنیسم صحبت کنیم در واقع با همون مواجه هستیم که آیا مدرنیته رو ما به عنوان یک تحول تاریخی، یک دوری تاریخی ببینیم یا نه یک در واقع جریان فکری، فلسفی و ایدئولوژیک. این دوتا با هم فرق داره. با یک مثال من در واقع سوالم رو مطرح کنم از جناب دکتر. یه وقتی از ما در قرن 20 با یک اثری مواجه میشیم، اون رو در ردیف آثار پست مدرنیسم طبقه بندی می‌کنیم. سوال این هستش که آیا این اثر به لحاظ اینکه اون فرد در واقع آرتیست در این دوره زمانی واقع شده و اون اثر در این دوره تاریخی واقع شده اثر و هنر پست مدرن نامیده می شود یا نه تمام اون مبانی فکری و تحولات تاریخی رو پشت سر خودش داره و در واقع یک فکت تاریخی هست به تمام معنا، یعنی بحث تاریخی بودن و تاریخ مندی. و نکته دیگر که در واقع سوال اصلی این درس گفتار میتونه باشه این هستش که وقتی ما میگیم پست مدرن یا پست مدرنیسم به معنی فراروی، چه نوع فراروی هست؟ باز مثال ما میتونه از واژه های در واقع شبیه این باشه، مثل پست‌دکترا که ادامه اون دوره هست ولی خیلی نفی نمی‌کنه دوره قبلی رو. در تحلیل اندیشه پست مدرن یا هنر پست مدرن ما چه رویکردی باید داشته باشیم؟ آیا آثار مدرنیسم به لحاظ فکری، به لحاظ تکنیکی و به لحاظ فضای اندیشه‌ای تکامل پیدا کردن رسیدن به این فضا یا نه نقد و نقد اون ماجراست که در حوزه فلسفه میشه نقد و فراروی از اندیشه های مدرن که اون درس گفتار قبلی گفته شد و در هنر در واقع نفی هر آنچه که در هنر مدرن در واقع مطرح بوده. پس این سوال هم میتونه در واقع موضوع بحث این جلسه مون باشه، کاری به خود زحمت میکرم و پاسخ خواهم داد به این ماجرا. سوال دیگری که میشه مطرح کرد این استش که، و این سوال بازه و هنوز مطرحه، آیا یک جامعه میتونه بدون گذراندن شرایط و تحولات تاریخی مدرنیته وارد تحولات و اتفاقات پست مدرنیته بشه؟ یعنی آنچه که در جامعه ما داره اتفاق میفته، یعنی هنوز مدرنیته در جامعه ما عقیم هست و ما جریان‌های پست مدرنیستی می‌بینیم. یعنی سوال به صورت دقیق این هستش که آیا مدرنیسم و پست مدرنیسم، ببخشید پست مدرنیسم، لزوماً باید منتظر بمونه دوره مدرنیت تکمیل بشه و بعد ظهور پیدا بکنه، یا نه یه اتفاقیه که
میتونه مستقل
اتفاق بیفته؟ جریان تاریخی در واقع سنت مدرنیسم و پست مدرنیسم، آیا اینا یعنی میتونه یه جامعه سنتی رو ما ببینیم که جهش بکنه بیاد که، چون یکی از خوانش‌هایی که از پست مدرنیسم هست این هستش که بازگشت به سنت. و سوالات زیادی هست ولی من نگران وقت هستم. این که در حوزه زیبایی شناسی چه اتفاقی میفته، یعنی چه با تجربه این که در هنر مدرن اون اتفاقات در واقع خیلی کلان در حوزه زیبایی شناسی و اصلا تفکر زیبایی شناسی عوض میشه و شاهد اون هنرهای در واقع مدرنیستی هستیم، در زیبایی شناسی پس از اون و در دوره پست‌مدرن چه اتفاقی میفته که ما شاهد در واقع ظهور هنرهای پست‌مدرن هستیم؟ و نکته دیگر این که نسبت تاریخی این دوتا رو من میخواستم آقای دکتر اگر فرصتی شد به ما بفرمایید، نسبت تاریخی و منطقی مدرنیسم و پست مدرنیسم فلسفی و فکری و مدرنیسم و پست مدرنیسم هنری، و حالا میشه تعمیم داشت داد به حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ما فعلا بحثمون هنر هست. برخی ها من دیدم در بحث این دوتا رو به لحاظ تاریخی و منطقی یکسان میدونن، یعنی هم به لحاظ تاریخی و همزمان پیش آمده. به نظر میرسه که یک اختلاف فازی داره. بریم حوزن برای ما توضیحاتی رو بفرمایید که به لحاظ منطقی و تاریخی آنچه که در فلسفه اتفاق افتاده و در تفکر و اندیشه و بعد در هنر چگونه هستن، هم تعاقب تاریخیشون و هم در واقع پیشه‌های فکریشون. من عذرخواهی میکنم که جسارت کردم در نظر شما و استفاده میکنیم. آقای دکتر هم که معرفت حضور هستن، جهت دعوتشون هم این بوده که ایشون در این حوزه هم کتابهایی رو و هم مقالاتی رو منتشر کردن و فکر کردیم که یکی از بهترین پژوهشگران ما هستن برای این بحث. ما منتظر شنیدن صحبت شما هستیم. تشکر فهمید و
خیلی ممنونم. با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر پناهی عزیز که با پیگیری های فراوان من تقریبا یه سال و نیمیه که با آقای دکتر پناهی برای برنامه ریزی این جلسه داریم تلاش میکنیم و من به خاطر مشکلات بسیار متعددی که داشتم هی اینو به تعویق انداختم، ولی آقای دکتر واقعا با پیگیری هاشون بنده رو شرمنده کردن و نهایتا امروز واقعا خوشحال هستم که در خدمتون هستم. ببینید واقعیتش اینه که بحث درباره ما وارد یه حیطه‌ای می‌خوایم بشیم که واقعیتش من نمی‌دونم توی دو ساعت تا چه حد میشه راجع به این صحبت کرد. دلیلش هم اینه که من درباره مدرنیسم و ارتباطش با در واقع زیبایی شناسی هنر و مدرنیسم یه دوره کلاسی مثلا سال پیش برگزار کردم که 28 ساعت بود 28 ساعت ببخشید 32 ساعت بود 32 یعنی 8 جلسه 4 ساعته اون تیکه فقط مدرنیسم. در مورد پست مدرنیسم هم باز یه دوره دیگه همین سال 96 بود که البته نه یکی دو جلسه‌ش هم توی فروردین ماه آخر فروردین ماه بود اون 28 ساعت بود که راجع به پست مدرنیسم بود. یعنی 28 ساعت و 32 ساعت میشه 60 ساعت. من 60 ساعت این رو ما توی دوره طولانی باز کردیم. من میخوام توی 2 ساعت تازه آقای دکتر داستان مدرنیسم هم وارد کردن که دیگه مشکل اندر مشکل شد. من واقعا نمیدونم حالا به چه شکل میتونم، ولی من سعیمو میکنم که در واقع نکات اصلی رو در زمان کوتاه براتون عرض بکنم. ببینید نوتی هم که من اینجا دارم واقعا یه خود زیاده، چون این نوت تازه خلاصه شده، این نوت همون کلاس 28 ساعته پست مدرنیسم من هست. البته یه چیزای اضافه کردم برای این جلسه به اون نوت که شما خودتون موظف ندونین همش بنویسین، چون خیلی مفصله. اگه اون زیر نگاه کنین 34 صفحه است، 34 صفحه آچاره. یعنی در نتیجه این تازه مدل پست مدرنیسم، در نتیجه خیال خودتون چیز نکنه. از تو اینا عکس هم هست و این چیزا هست. ببینید من یک خلاصه مجبورم که چون آقای دکترم این پرسش رو مطرح کردن، مجبورم یه مقدار راجع به مدرنیته و مدرنیسم صحبت بکنم و بعد برم یه راست سراغ بحث خودم. ببینید واقعیتش اینه که همونطور که آقای دکترم مطرح کردن، ما یه تفاوت جدی داریم بین اصطلاح مدرنیته و مدرنیسم و متاسفانه خیلی اوقات این دوتا با همدیگه خلط میشن، به قول معروف اشتباه دیده میشن. من تا جایی این تمایز رو میبینم که حتی میتونم تا اینجا به شما بگم که مدرنیسم از دید من حرکتی در حوزه هنر و اندیشه بر علیه مدرنیته بود. یعنی تا اینجا من دارم میگم، یعنی اختلاف نه اختلاف کمی بلکه اختلاف عظیمی وجود داره. اگه بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، مدرنیته در واقع یه حرکتی هستش که به شکل در واقع از نظر تاریخی در غرب از دوره رنسانس شروع میشه. از دوره رنسانس با شکل‌گیری تفکر اومانیستی در غرب، با در واقع اون اتفاقایی که از نظر سیاسی، اقتصادی و علمی که الان فرصت نیست واردش بشیم میفته، غرب آمادگی پیدا میکنه از دوره رنسانس که در قرن 18 به یک عصری برسه که بهش میگن عصر روشنگری. عصر روشنگری یا عصر خرد در قرن 18 نقطه اوج مدرنیته است. یعنی تجربه مدرنیته یه تجربه که از اونجا اتفاق میفته. برای دوستانی که علاقه به این موضوع دارن، کتاب مارشال برمن رو پیشنهاد میکنم، تجربه مدرنیته که آقای فرهادپور ترجمه کرده. این کتاب رو میتونید بخونید، اونجا براتون توضیح میده. مثلا براتون میگه تو قرن 18 شهر چجوری شکل گرفت، جامعه مدنی چجوری شکل گرفت. و همین نکته که آقای دکتر به ظرافت اشاره کردن، بعد ما میتونیم خودمون رو قیاس کنیم با تجربه مدرنیته. میتونیم بگیم که مثلا ما درکمون از جامعه مدنی چیه؟ انسانهایی که در درون یه شهر زندگی میکنن ولی در واقع دارن با منش روستایی، بدون توهین به روستا، من بحثی به اون ندارم، با منش روستایی نگاه میکنم. منش روستایی چیه؟ مثلا یکیش اینه که شما رفتار روابط انسانیتون بر اساس خانواده، خویشاوند، قبیله شکل میگیره. شما از کدوم قبیله ای، اون از کدوم قبیله است، و این بحث ها در واقع توی این هیته. این یکیشه تازه و مجموعی بسیاره. خب شما فکر کنید توی شهر دارید زندگی میکنید ولی منش و رفتارهای شما هنوز منش و رفتارهای مدرنیته نیستش. در عصر قرن 18 در واقع، حالا من میگم وارد این بحث اگه بشم دیگه من باید اونو بگم، در واقع یک سری فیلسوف ها، یک سری نظریه پردازا تو حوزه اندیشه سیاسی، تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه ادبیات، تو حوزه حقوق بشر، حوزه‌های مختلف اینا شکل گرفتن که اومدن یه اندیشه جدید مطرح کردن به عنوان جامعه مدرن، جامعه‌ای که انسان‌ها بر اساس یه سری مسئولیت‌ها و حقوق متقابل در مقابل همدیگه دارن با هم زندگی میکنن، یه سری اصول و مبانی اجتماعی شکل میگیره، یه سری قوانین نوشته میشه. این کاملا در واقع متضاد اون شکل دیگر در واقع جامعه که پیش از رنسانس اتفاق میافتاد. یه تفاوت عمده شکلی چیزیه به نام دولت ملت. دولت ملت یعنی دولت هایی که از ملت سرچشمه میگیرن، یعنی در واقع فرقی بین دولت‌ها و ملت‌ها وجود نداره، ملت‌ها و دولت‌ها از هم انگار احساس جدایی ندارن، ممکنه با هم انتقاد از هم بکنن، ممکنه تو فرانسه برن تو خیابون مثلا بر علیه حکومتشون هم تظاهرات بکنن، ولی در این حال در ساختار حکومتی ارتباط نزدیکی رو بین خودشون به عنوان کارگزاران دولت و در واقع حکومت میبینن مردم. حالا اینو مقایسه بکنیم با یه جامعه دیگه که حالا اسمشو نمیبریم، که تو اون جامعه در واقع ملتش دولتش رو از خودش نمیدونه و دولت هم ملتش رو از خودش نمیدونه، در واقع این ارتباط اصلا کاملا گسیخته است. این وضعیت در واقع وضعیت مدرنیته اصل روشنگری باعث پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق بشر و غیره میشه در کشورهای غربی. این پروژه تا قرن اواخر قرن 19 ادامه پیدا میکنه، ولی یه اتفاقی میفته، اون اینکه در اوایل قرن 20 دو تا جنگ جهانی اتفاق میفته و این جنگ های جهانی به گونه ای اون تصویر بسیار رویایی، بسیار اوتوپیایی، بسیار مدینه فاضلی که مدرنیته ترسیم کرده بود، یعنی بشر بالاخره با خرد خودش میتونه تمام مسائل حل کنه، جامعه مدنی بسازه، انسان ها حقوق برابر داشته باشه، اینا یه دفعه اینا زیر سوال میره. یه دفعه یه عده اندیشمنده و روشنفکرای در اوایل قرن 20 سوال شونه که نه، انگار مدرنیته همچین خیلی هم موفق نبوده توی اون آنچه که مطرح میکنه. این ایده که در واقع مطرح میشه به مرور در حوزه جریانهای هنر و ادبیات خودشو به صورت یک جریانی نشون میده که ما بهش میگیم مدرنیسم. پس مدرنیسم جریانی در حوزه هنر و ادبیاته که البته ریشه، بعضی ها میگن ریشه در دهه های آخر قرن 19 داره، مثلا 1870 1880، حالا من میگم باز وارد اصلا امروز راجع مدرنیسم مدرنیته قرار نبود صحبت کنیم، ولی برای اینکه این پرسش مطرح شد و حالا پرسش مناسبی هم هست، چون ما وقتی میخوایم بگیم پست مدرن و پست مدرنیته باید بگیم این پست چیه، آخه این پست برای چی. خب مدرنیسم اومد شکل گرفت. مدرنیسم معمولا جریانی میگن که در نیمه اول قرن 20 اتفاق میفته، دقیق ترش رو بخواید بیشتر میان دو جنگ جهانی، یعنی جنگ جهانی اول و دوم اتفاق میفته، درش مجموعی از ویژگی ها اتفاق میفته، مثلا همین انسانی که قراره با خردش جهان رو فتح بکنه، این انسان نهایتا معلوم میشه که اصلا خردش یک به قول انگلیسی ها tip of the iceberg، یعنی سر یک کوه یخیه، بقیه این انسان بر خودش هم آشکار نیست، چه برسه به دیگران، یعنی من خودم هم با این خردم خودم رو هم نمیتونم بجوزم، چه برسه به دیگران بجوزم. اینو کی میگه؟ خب اینو فروید به ما یاد میده و این باعث میشه که یکی از ویژگی های در واقع مدرنیسم توجه به دنیای ذهن میشه. این جریان سیال ذهن و چیزایی که شنیدیم اینا همه پس ذهنگرایی یک دفعه در مقابل خردگرایی قرار میگیره. انسان اجتماعی مدرنیته تبدیل به یه انسان انزوا طلب از خود بیگانه میشه. کامو رو شما در ضروری سارت رو نگاه بکنید، نمیدونم اوژن یونسکو رو بین، تمام اینایی که توی اون دوره می نوشتن، آرتور میلر رو نگاه، مرگ فروشنده آرتور میلر و خیلی دیگر، اینا همه در واقع مجموعه ای از پیشفرض‌های مدرنیته رو زیر سوال میرن. پس اعتقاد مدرنیست ها اینه که مدرنیته به ما جفا کرده، یک سری پیشرفتا رو برای ما محقق کرده، ولی در کنارش خیلی چیزا رو از ما گرفته. و بعد مدرنیست‌ها یک نگاه نوستالژی دارن به دنیای پیش از این دوره، یعنی پیش از دوره مدرنیته، زمانی که انسان با طبیعت و با جهان اطرافش در یک وحدت و یگانگی بود. در نتیجه میشینن کنار رودخانه توی سرزمین بی‌حاصل، میشینه کنار رودخانه، میگه ای رودخانه تیمز آسان آرام حرکت کن تا من شعرم را تمام بکنم. بعد هی اشاره به شعرهای دوره اوایل رنسانس و زمانی که رودخانه تیمز رودخانه تمیزی بود. توی سرزمین بی‌حاصل میگه رودخانه تیمز، همون که تو ایران بهش میگن رودخانه تایمز ولی درستش تیمز، رودخانه تیمز الان یک جای کثیفیه که توش آشغاله. و این آشغالا چیه؟ آشغالهای صنعتیه، آشغالهای در واقع مدرنیته است که افتاده تو این رودخانه. و اون بیان کسی که داره شعر رو در واقع اسپیکر یا اون بازگو کننده در شعر هست داره این رو مطرح کنه. خب ویسلند یا سرزمین بی‌حاصل میتونیم بگیم نقطه اوج مدرنیسم هست و داره درش این دنیای مدرنیته برای ما ساخته رو داره به زیر سوال میبره، به زیر پرسش میبره. پس این در واقع اتفاقیه که افتاده بود. اما من فکر کنم در همین حد اگه اجازه بدید فعلا از این رد شیم. حالا راجع به ایران و خودمون یک صحبتی من در پایان خواهم کرد که اون بحث تقدم و تأخر تاریخی که آقای دکترم به درستی بهش اشاره کردن بهش اشاره خواهم کرد. اما من حالا میخوام پس میتونیم بگیم نسبت میان مدرنیته و مدرنیسم یه نسبت تاریخی چیزی نیست، همزمان نیستن. حتی میتونیم بگیم مدرنیسم شروع شکسته شدن پروژه مدرنیته است. حالا این تعبیر بنده است. خب حالا ما اینو تا اینجا داشته باشیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که در نیمه دوم قرن 20 تقریبا از دوره جنگ جهانی دوم به بعد یک جریان‌های فکری و سبک‌های زیبایی شناختی متفاوتی به مرور شکل می‌گیره. اینجا جلو هم دو سه تا جا هست. شکل می‌گیره که ازش به پست مدرنیسم یا پست مدرنیته یاد می‌کنن. من اینجا می‌خوام پست مدرن و گفتم یا حالا می‌خوام تفاوت با این دوتا رو خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه به اینجا برسیم من با حالا آنچه که اینجا دارم به شما با شما جلو میرم. ببینید من وقتی صحبت از پست مدرنیسم میشه 5 وجه برای پست مدرنیسم میبینم. یکی دوران پست مدرنیسم، یعنی ما پست مدرنیسم به عنوان یه دوره تاریخی در نظر بگیریم. اینجاست که پست به معنای پس بعد از به کار میره. این همینجا هم عرض بکنم که پست به هیچ عنوان معنای ضد نمیده. بعضی استاد میگن پست مدرنیسم یعنی ضد مدرنیسم، اصلا این چنین نیست. همونطور که اشاره کردن آقای دکترم، پست مدرنیسم در واقع یه پروژه در ادامه مدرنیسم و مدرنیته. حالا هر دو رو توضیح میدم. پست مدرنیسم پروژه در ادامه مدرنیسم، پست مدرنیته پروژه در ادامه مدرنیته، یعنی هر کدوم در جای خودش. اما فعلا اینو داشته باشیم که ما داریم راجع به پست مدرن به عنوان یه دوره تاریخی صحبت کنیم. این دوره تاریخی رو هم تو که عرض کردم تقریبا میتونیم بگیم از اواسط قرن 20 اتفاق میفته، گرچه ریشه هاش رو میشه حتی همین پایین اگر نگاه کنید 1870 رو نگاه کنید فعلا، یعنی من دارم آخر قرن 19 میگم که این اصطلاح اولین بار توسط کی به کار رفت، ولی الان فعلا بهش کاری نداره. پس این اول. دو من برای پست مدرن یه مفهوم دیگه، پس اولین در واقع هیستوریه، تاریخه. دومین وجه یک وضعیته، یک کاندیشنه. یعنی ما در حوزه‌های مختلف میتونیم صحبت از یک کاندیشن یا یک وضعیت بکنیم. وضعیت پست مدرن وضعیتی هست که جامعه از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در واقع درگیرش میشه که این وضعیت رو الان با هم من تک تک اینا رو توضیح خواهم داد. این وضعیت رو من کسانی که توی حوزه کار میکنن بهش میگن پست مدرنیته یا پست مدرنیتی، تو انگلیسی میشه پست مدرنیتی. این با پست مدرنیسم فرق میکنه. پس پست مدرنیته به یه وضعیت اشاره. اولی رو پس من پست مدرن گفتم، دومی رو پست مدرنیته گفتم، سومی رو وجه اندیشه پست مدرن مورد نظرم هست که اینجاست که شاید به راحتی بتونیم از کلمه پست مدرنیسم، از واژه پست مدرنیسم استفاده کنیم. پس سومین وجه یه اندیشه است، یه فلسفه است، یه بینش پست مدرن. پست مدرن به عنوان یک اندیشه و نظریه فلسفی که معمولا ما صحبت از نظریه پردازها و فیلسوفها توی این حوزه میکنیم که اینم بخش سوم صحبت من امروز خواهد بود. بخش چهارم رو من بچه زیبایی شناختی پست مدرن میدونم. مثلا شما میایید یه فیلم رو میبینید، میگید این فیلم پست مدرنه. ببینید اینجا دیگه نه تاریخ مورد نظرتونه، نه وضعیت مورد نظرتونه، نه لزوما اندیشه مورد نظرتونه. یک بچه سبکی از نظر سبک، از نظر زیبایی شناسی، یه ویژگی های زیبایی شناختی اون اثر داره که اون اثر رو چیکارش میکنه؟ بهش میگن پست مدرن. پس این میشه بچه سومش به عنوان سبک. و آخرین تلقی از پست مدرن از دید من به یه ژانر میگن. ژانر یعنی مثلا شما میایید میگید که رمان کاراگاهی پست مدرن، رمان پلیسی پست مدرن، نقاشی خیابانی پست مدرن، پرفورمنس پست مدرن، هپنینگ پست مدرن، یعنی یه مجموعه از ژانرها، موسیقی پست مدرن. خب البته ممکنه شما بگید که این دو آخری با قبلی، یعنی پنجمی با چهارمی، ارتباطی داره. بله داره. میتونیم بگیم که آثاری که به عنوان یک ژانر پست مدرن ازش یاد میکنن دارای ویژگی‌های زیبایی شناختی پست مدرن باید باشه. اینو میشه گفت، ولی یه تفاوت هم وجود داره. اون همینه که تمام آثاری که دارای ویژگی‌های زیبایی شناسی پست مدرن هستن، یعنی چهارمی، لزوماً ژانر پست مدرن نیستن. دقیق فرمودین؟ پس هم این ارتباط و این باعث میشه که شاید باشه، شاید بگیم که بتونیم اینو از هم جدا بکنیم. پس ما مثلا میتونیم بگیم که یه اثر سینمایی رو مثلا مطرح کنیم، بگیم این اثر دارای یه سری ویژگی‌های زیبایی شناسی پست مدرنه، ولی در عین حال بیان بگیم که ما چیزی داریم به نام سینمای پست مدرن. اینجا دیگه ما صحبت از یک ژانر، یک گونه داریم می‌کنیم. این در واقع شاکله بحث من هستش که من میخوام بر اساس این ساختار در این مدت کوتاهی که با هم هستیم بحثم رو جلو برم. بازم تکرار میکنم که بحثم خیلی مطلب زیاد داره. داشتم من بخوام فکر کردم خلاصش کنم، ولی بخوام فکر کنم همینطور زود از روش رد میشین، یعنی لازم نیست همه رو بخونیم. ببینید اولین ایده، پس برمیگردیم به واژه پست. پست گفتیم پس به معنی پس از به کار میره، گرچه حالا سر همینم بحثه. من توی اون کتاب خیلی خلاصه‌ای که درباره پست مدرنیسم نوشتم، چه می‌دونم 13 14 سال پیش، اونجا مطرح کردم که حتی بعضیا اومدن گفتن پست معنی پس از هم نمیده. لیوتارد میگه پست میتونه پیش از هم باشه، یعنی شما میتونید آثار پست مدرن یا یه موقع از نظر تاریخی وضعیت پست مدرن رو در ذهن داشته باشید که حتی پیش از مدرنیسم به کار بره. مثالش هم خیلی روشنه. مثلا در قرن 17 یه رمانی در انگلستان نوشته میشه به نام تریستام شندی. این تریستام شندی نویسندهش لارنس استرن اینو در قرن 17 مینویسه، قرن 17، و این به عنوان یه اثر پست مدرن میشناسن. چون میگن این اثر پست مدرن، پس اینجا یه دفعه اصلا تمام اون تلقی تاریخی که ما از پست مدرن داریم ریخته میشه. اما اگر بخوایم حالا برای این چیزی که میخوایم ازش به عنوان پست مدرن یاد کنیم یک تاریخچه‌ای خودمون بسازیم، اولیش در 1870 منتقدی به نام جان واتکینز چپمن که خودش هم نقاشه، میگه که ما امروز داریم از امپرسیونیسم عبور میکنیم، داریم به چیزی میرسیم به نام پست امپرسیونیسم. اون زمان هنوز پست امپرسیونیسم اصطلاحش به کار نرفته بود. برای اینجا هست، برای این موضوع کلمه پست مدرن به کار میبره. یه دفعه فکر کنید 1870 میگه ما یک سری آثاری داریم که اینا دارن از کلود مونه و رنوار و اینا دارن گذر میکنن، اینا پست مدرن. چرا؟ چون امپرسیونیستا رو به عنوان مدرن میشناختن تو هنر. پس کسی که بعدش میاد میشه پست مدرن. این شاید اولین باریه که 1870 همه تو کتابا گفتن این اولین باری که این اصطلاح به کار میره، ولی اصلا هیچ ربطی به حرف ما راستی نداره. ما فقط داریم ریشه یابی لغتیش میکنیم که تو تاریخ کی به کاره. 1917 رودلف پانوویتس از چیزی به نام انسان پست مدرن یاد میکنه که این انسان نیهیلیسته، حالا من ترجمهش کردم هیچگرا، و از ارزش‌های تمدن اروپایی که منظورش همون تمدن روشنگ عصر روشنگری بریده و به این میگه انسان پست مدرن. 1917 بین سالهای 1921 و 25 خیلی تو نقد ادبی از پست مدرن به عنوان شکل نوینی در هنر یاد میکنن. 1939 توینبی مورخ بریتانیایی میگه که ما، حالا این تقسیم بندی توینبی مال خودش ها، الان هیچکی به این تقسیم بندی قائل نیست، ولی اصطلاحی خوش بکنم، میگه که ما یه دوری داشتیم به نام عصر تاریک، دوران قرون تا قرون وسطا، عصر تاریک تا قرون وسطا که بین سال 1075 تا 1475 بود. از 1475 تا 1875 که تقریبا همین فاصله ایه که من داشتم راجع به مدرنیته خدمتون عرض میکردم، یعنی دقیقا میشه از رنسانس تا پایان قرن 19، این دوره رو به عنوان عصر مدرن میشناسه و میگه هر آنچه بعد از اون داره میاد دوران پست مدرن هستش. به تعبیری میتونیم بگیم توینبی تا اولین بار این تقسیم بندی رو به این شکل انجام میده. میگه این دوره، دوره جنگه، دوره اضطراب، ناآرامیه، انقلابه. 1942 هیز، اچ آر هیز میگه پست مدرن یک نوع فرم جدید ادبی است که داره شکل میگیره. 1949 این واژه برای بیان واکنش به کارکردگرایی معماری، ببینید معماری مدرن رو میگن معماری کارکردگرا، فانکشنالیست. این معماری کارکردگرا رو در دهه 1950، 40 و 50 آروم آروم مورد سوال قرار میگیره و میگن ما دنبال یه معماری جدیدی هستیم ضد کارکردگرایی که بهش میگن پست مدرن. بین سالهای 1937 تا 57 پیتر دراکر میگه بین این سالا که مشخصه دیگه، این سالا که دیگه میدونین یعنی شروع جنگ جهانی دومه تا پایان جنگ و مثلا حدود 7-8 سال بعد از این که جنگ میدونه 1945 تمام میشه 57 همچنان ما درگیر تبعات جنگ هستیم. این دوره میگه دوره هستش که داره اتفاقای مهمی میفته، پیدایش جامعه تحصیل کرده، توسعه بین المللی، زوال دولت ملت ها به اون مفهوم که تو قرن 18 شکل گرفته بود، فروپاشی اعتبار فرهنگ های غیر غربی، اینا آروم آروم شکلش رو در واقع میتونیم از این به یک چیزی به نام دراکر میگه میشه ازش به پست مدرن یاد کرد. در دهه 50 و 60 میلادی هم این اصطلاح خیلی به کار میره. برنارد روزنبرگ مورخ فرهنگی آمریکایی میگه پست مدرن شرایط نوین زندگی اجتماعیه. حالا ما وارد دنیای پس از جنگ شدیم و شرایط دنیای جدید، تلویزیون اومده تو خونه مردم، سینما در واقع تبدیل به تفریح عمومی شده، نشر کتاب در یه شکل خیلی تیراژ بالا داره شکل میگیره و خیلی اتفاقای دیگه، تکنولوژی داره وارد زندگی مردم به شکل جدی میشه. این دوره رو روزنبرگ بهش میگه دوره پست مدرن. لزلی فیدلر از چیزی به نام فرهنگ پست یاد میکنه، نمیگه پست مدرن، میگه یک چیزی داریم به نام پست کالچر، فرهنگ پست، که این فرهنگ ارزش‌های اون نخبه‌گرایی و بالای ادبیات و هنر داره کنار میزنه. اینجا دیگه دوره‌ای نیست که یک سری نویسنده ها با یک نگاه اشرافی به پشت خودشون نگاه کنن، دوره‌ای که دیگه انگار هنر و ادبیات تبدیل به یه امر مردمی میشه، یه امری میشه که انسان‌ها در اجتماع و زندگی روزمره‌شون میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. حالا بعداً خواهم گفت که یکی از ویژگی‌های زیبایی شناسی پست مدرن همینه، یعنی به هم زدن تمایز میان نخبه‌گرایی، اشرافی‌گری در هنر و ادبیات و تفکر و غیره و هنری که حالا قبلنا بهش گفتن پست و مبتذل و نمیدونم دونمایه و عامه پسند و اینها. پست مدرن ها میگن همین عامه پسند خیلی هم ارزش داره و اصولا از نظر زیبایی شناسی یکی از ویژگی‌های زیبایی شناسی پست مدرن حرکت به سوی عامه پسندی است. خب البته میگم اینا برمیگردیم به اینا. تغییر در نظام‌های پس دهه 1950 و 60 ما مناسبات اجتماعی عوض میشه، شکل خانواده عوض میشه، مناسبات جنسی تغییر، مخصوصا دهه 60 میدونیم، دهه 60 در غرب به عنوان دهه انقلاب جنسی یاد میشه. دهه هستش که در واقع روابط جنسی انسان ها یک در واقع یه آزادی های جدی میگیره. این آزادی ها انقدر هست که حالا با مزه است براتون بگم، انقدر جالبه که اون نسل اون دهه که مثلا دختر و پسری بوده که دو دهه 1960 جوون 18 ساله 20 ساله بوده، بعدن به بچه های خودشون در سالهای 2000 و اینا میگن شماها خیلی محافظه کاری، یعنی جامعه از اون وضعیت تازه به سوی محافظه کاری حرکت میکنه. تو این حوزه اقتصاد، ساختار صنعت، آرمان‌های سیاسی، کنش سیاسی، فرهنگ عامه، و به طور کلی میتونیم بگیم دهه 1950 و 60 دهه پست مدرنیته است که حالا بعد بهش برمیگردیم، که نقطه اوجش انقلاب‌های اجتماعی که در آمریکا و اروپا همزمان اتفاق میفته. میدونید 1968 سالیه که پاریس در واقع تقریبا به آتش کشیده میشه، تو آمریکا دانشگاه‌ها تمام وقت در حال سخنرانی‌های انقلابی و دانشجوها توی حیات دانشگاه یا در حال شعار دادنن یا در حال حشیش کشیدنن. 1971 میل باکنر یه سخنرانی در مؤسسه هنر معاصر میکنه و به آثار جسپر جونز معروفه تو اون دوره، که میگه که این کارهای هنر نقاشی و مجسمه او در واقع پست مدرنه. در 1980 و 90 هم دیگه در این دو دهه پست مدرن تبدیل به یه گفتمان آکادمیک میشه، یعنی آروم آروم کتاب‌های پست مدرنیسم، نمیدونم راهنمای پست مدرنیسم، از این چیزا چاپ میشه و این تبدیل به یه صنعت فرهنگ به قول مکتب فرانکفورتی‌ها میشه، که این کتاب‌های پست مدرنیستی مد میشه، تو دانشگاه‌ها استادا همه پست مدرن میشن و از این حرفا. هنوز چند تا صندلی هست اگر میخواد بشه. تو مطالعات فرهنگی، هنر، ادبیات، اقتصاد، معماری، فمینیسم، آره اگه صندلیاتونو خالی کنیم ممنون میشه. این جلو هم یه دونه هست، یه دونه هم. خب و در سال 1996 والتر تروت اندرسون یه حرف جالبی میزنه، اینم گوش کنید دیگه بحث تاریخیشو تموم میکنیم. میگه 4 نوع بینش جهانی بیشتر وجود نداره. این 1996 میگه. میگه 1 خردگرایی علمی. خب میدونی منظورش چیه دیگه، همون مدرنیته است. میگه یه عده هستن که همچنان اعتقاد دارن حقیقت نتیجه تحلیل نظاموند و روشمند، یعنی ما اگر یه چیز رو به صورت نظاموند و روشمند تحلیل کنیم به حقیقت میرسیم. این دقیقاً چیه؟ آرمان‌های مدرنیته یا روشنگری. 2 سنتی اجتماعی، حقیقت در میراث تمدن غرب یاد میشه. این تفکری که شاید پیش از حتی دوره روشنگری شکل میگیره، گرچه یک نقاط مشترکی با روشنگری هم داره. 3 رمانتیک نو، حقیقت در هماهنگی با طبیعت و عشق درون انسان یافت میشه. این در واقع انسانهایی هستن که با تفکر رمانتیک به دنیا نگاه میکنن و اعتقاد دارن نه خرد بلکه رابطه وحدت ما با عالم، در واقع اون وحدت وجودی که حالا ما تو عرفان داریم، اونا به شکل دیگه بهش میگن پنتئیزم. اون پنتئیزم در واقع رایج. ولی چهارمین بینش کنایه‌ای پست مدرنه. کنایه‌ای پست مدرن به چه معنی؟ به این معنی که حقیقت چیزی نیست جز یک امر برساخته اجتماعی. یعنی اجتماعات انسانی مفاهیم رو به عنوان حقیقت، گزاره‌های رو به عنوان حقیقت می‌سازن تو ساختار روایتیشون و بعد از اونا پیروی می‌کنن، ولی اینا ساخته دست خودشونه. این در واقع یکی از پیش‌فرض‌های اصلی پست مدرن هست. خب من با این بحث در واقع وجه اول رو با اجازهتون به پایان بردم. یه تاریخ خیلی سریعی از پست مدرنیسم براتون گفتم. اما بچه دومی که اول بحثم مطرح کردم وضعیت بود، چیزی که بهش میگیم the condition of post-modernity، اصطلاحی که به کار میبرن میگن وضعیت post-modernity. این یک اسم یک کتاب هم هست، همین که دقیقا عرض کردم، مال دیوید هاروی استاد دانشگاه آکسفورد جغرافی انسانی، کتابی مثل به نام وضعیت post-modernity. این هیچ ربطی به هنر به اون معنی نداره. این چه ویژگی هایی داره؟ من خیلی به صورت خلاصه اینجا تیتروار فقط ویژگی هاشو عرض میکنم، اجازه میخوام که دیگه روی هر کدوم هایی بخواییم بحث کنیم طولانی میشه. یک، سرمایه‌داری متأخر. ببینید ما یه چیزی داریم، اصطلاحی داریم به نام لیت کپیتالیزم، اونم اینه که سرمایه‌داری در دهه های 1950 و 60 دچار یه تغییر جدی شد. یک، شرکت های چند ملیتی شکل گرفتن. دو، در واقع تیراژ یا تولید انبوه به واسطه پیشرفت تکنولوژی یک شتاب عظیمی گرفت. سه، لزوماً سرمایه‌داری دیگه در چکش، حالا داست که مال فئودالیسم بود، در چکش خلاصه نمیشه. در سرمایه‌داری متأخر شما پشت کامپیوتر میشینید برنامه مینویسید پول در میارید، شما یک چیزی رو تو آسمون هوا میکنید که اصلا نه میشید بهش دست زد نه لمسش کرد، بهش میگن گوگل، ولی چندین میلیارد دلار ارزش سهامش تو دنیا، هیچ جایی هم نیست که شما بتونید اینو پیداش کنید بگید این ابژه چیه. شما چیزایی رو در سرمایه‌داری متأخر میخرید که لزوما جسمانی یا فیزیکی نیست یا ارزش نمادین داره. شما یک دستگاهی رو میخرید با یه سری امکانات، ولی همین دستگاه رو اگر اسمش مثلا بشه اپل، یک دفعه مجبوری 3 میلیون تومان اضافه بابتش بدی. اینو بهش میگیم ارزش نمادین، یعنی در واقع ساین اکسچنج والیو بهش میگن، یعنی ارزش تبادل نمادین داره. این که من یه آرم یک مثلا آدیداس یا نمیدونم چی روی کفشم باشه یا روی لباسم باشه، یک دفعه اون لباس و کفش ارزش داره. اینا چیزایی که تو سرمایه‌داری متأخر اتفاق میفته، به این میگن سرمایه‌داری متأخر. و به تعبیری میتونیم بگیم پست مدرنیته دوره سرمایه‌داری متأخر. البته اینو من نمیگم، اینو فردریک جیمسون منتقد آمریکایی میگه. دوره وضعیت پست مدرن دوره جهانی سازیه، گلوبالایزیشن، دوره تکنولوژی دیجیتال، دوره‌ای که سبک زندگی یه شکل جدیدی به خودش میگیره، دوره رسانه هاست و نقش رسانه ها در این دوره اصلا قابل مقایسه با دوره پیش از خودش نیستش. دوره نگاه سراسربینه، این اصطلاح نگاه سراسربین ترجمه پانوپتیکون فوکوه، دوره‌ای که ما همیشه تحت نظارت یک سری دوربین دوروبرمون هست که هر جا حرکت کنیم یه دوربینی داره ما رو، حداقل یه دوربینی داره ما رو نگاه میکنه و نه فقط اونجا ما رو نگاه میکنه، این دوربین اینجا هم داره منو نگاه میکنه، این دوربین دستگاهامون هم داره نگاه میکنه، یعنی ما مرتب زیر نظریم. ولی فقط دوربین نیست، نگاه سراسربین در واقع یه جور مفهوم سوبژکتیو هم داره، یعنی ما اصولاً تحت نظریم. منظور لزوماً یه دوربین فیزیکی نیست، اینکه احساس بکنیم ما همه کارمون در همه لحظات تحت نظر است. اونم دلیلش اینه که مثلا تحت نظر، مثال میزنم، مثلا شما هر جا میرید شماره ملیتون رو میدید، خب این خیلی ساده، شما با شماره ملیتون میتونه معلوم بشه که شما هفته پیش کجا مسافرت رفتید، چه چیز مهمی خریدید، نمیدونم فلان. پس ببینید در واقع تحت نظر منظورمون فقط دوربین است. دوره فرا واقعیت، این اصطلاح رو بودریال مطرح میکنه، بعدن بهش برمیگردم، ولی برای اینکه کنجکاوی شما همینجا یه مقداری ارضا بشه بهش میگن هایپر ریالیتی. دوره هستش که درش واقعیت هایی داره شکل میگیره که اینا رو بهش میگن فرا واقعیت، یعنی واقعیتیه که ما اصلی دیگه نداره، یعنی ما با یه چیزی روبرو هستیم که در واقع یک کپیه از یک چیزی که یک زمانی بوده، ولی الان دیگه ما اون چیزی که اون زمانی بوده رو دیگه نداریم. در نتیجه این چیزی که کپیه رو با عنوان اصل میشناسیم. مثالش مثلا خیلی سادهش سیمیلای شناس، مثلا سیمیلاتورال، مثلا شما میشینید توی پشت یه دستگاهی با گیم یا پشت نمیدونم ماشینی یا هواپیما، تجربه های سیمیلیتد، تجربه های شبیه سازی شده، اینا تجربه های فرا واقعیتی که در ادامه شبیه سازی رو باشه. خب من در اینجا دو تا فیلم بهتون پیشنهاد میکنم، مجبورم رد بشم ولی فقط پیشنهاد میکنم ببینید. یکی فیلم بلید رانر اولی 1982 ما ریدلی اسکات، این فیلمو ببینید به خاطری که این فیلم در واقع لزوماً یه فیلم پست مدرن نیست، این یه فیلمیه که وضعیت پست مدرن رو برای ما نشون میده، در واقع اتفاقی که تو داستان میفته همه اینا هست. یعنی نگاه سراسر بین توش هست، تکنولوژی دیجیتال توش هست، رسانه ها هست، شبیه سازی، اینا همه در واقع هست توش. و دومی فیلم ترومن شو 1998 هست که اون هم فیلمیه که در واقع وضعیت انسان رو در یک شرایط در واقع شبیه سازی شده نشون میده. میدونیم در اونجا ما با قهرمانی روبرو هستیم که در واقع، حالا امیدوارم دوستانی که ندیدن ناراحت نشن چون من داستان رو تعریف کنم، چون اونجا شوک اصلی اون داستان اونیه که در نیمه داستان اتفاق میفته که ما متوجه میشیم که این قهرمان داستان در واقع در اون یه استودیوی فیلم سازی داره زندگی میکنه ولی خودش نمیدونه. این یه تمثیل زیبایی از شرایط پست مدرن، از وضعیت پست مدرن. وضعیت پست مدرن به گونه ای ترومن شو میخواد به ما بگه همه ما انسانایی هستیم که داریم توی یک استدیوی فیلم سازی داریم زندگی میکنیم، خودمون نمیدونیم. توی این استدیوی فیلم سازی ازدواج هم میکنیم، بچه دار هم میشیم، یعنی یه چیز عجیب غریبیه. ولی نهایتا همش یک امر برساخته است، کانستراکتد، و به تعبیری میتونیم بگیم جهان امروز جهان ترومن شو هستش. و به نظرم این دوتا فیلم حق مطلب رو به خوبی برای توصیف وضعیت پست مدرن ادا
کنه.
بله به ماتریکس میرسیم. بله ماتریکس هم هست. بله ماتریکس رو من برای یه جای دیگه مثال بردم ولی حرفتون کاملا صحیح. خب سومین وجه رو که میخوایم صحبت کنیم که شاید بیشتر من میخوام وقت بذارم روش، بحث اندیشه پست مدرنه. پست مدرن به عنوان یه اندیشه و نظریه فلسفی. ببینید پست مدرن به عنوان یه اندیشه فلسفی هم درست مانند مدرنیزم پروژه روشنگری و مدرنیته رو نقد میکنه. ممکنه با خودتون بگید پس اگه اینه پس با مدرنیسم چه فرقی داره؟ مدرنیسم هم که نقد، خودت گفتی الان نقد میکنه پروژه روشنگری. فرقش اینه که در مدرنیسم شما یک نگاه نوستالژی به یک دوره پیشینی دارید که اگر از اون دوره مدرنیته میتونستیم برگردیم به اون همه چی خیلی خوب میشد. در حالی که پست مدرن ها آنقدر شکگرا هستن که اعتقاد دارن اصولا هیچ وقت دوره‌ای وجود نداشته که بتونیم صحبت از یه حقیقت مطلق، صحبت از یه آرمان یا جهان آرمانی بکنیم. جهان همواره اینچنین بوده. و اینجاست که اصولا اندیشه پست مدرن اندیشه شکگرا هست نسبت به مسائل و این تفاوت خیلی مهمی. دومین تفاوتش اینه که پست مدرن ها به اصالت یا ذات چیزی باور نداره. اصولا میگن هیچ چیزی ذات نداره، اصالت نداره. مثلا شما میگین من مرد هستم، میگه که خب مرد هستی که هستی، این اصلا مرد بودن تو هیچ اصالتی نداره. بعد تو میگی بابا من مردم، به خدا چیزه، من از نظر فیزیولوژیک مردم. بعد میگی که حالا اون چیز فیزیولوژیکی که تو رو مرد میکنه مثلا در قبال اون چیزی که مردانگی تعریف میشه توسط جامعه شما 10%شه، 90%شو جامعه روی اون سوار میکنه، 90% زنانگی رو جامعه روش سوار میکنه. این حرف خانم سیمون دو بوار در همین دوره ها مطرح میکنه. گرچه سیمون دو بوار یه پست مدرنیست ولی ببینید اندیشه ها ریشه، ما همیشه روی شونه های دیگران اندیشه هامونه تر میکنیم و این ارتباطی که به صورت یه جریان شکل میگیره به مرور در واقع اندیشه ها. سیمون دو بوار میگه زن زن به دنیا نمیاد، زن زن میشه. این در واقع نقد اون بنیادهای گفتمانی هستش. خب برای اینکه اینو من بگم، من چند تا فیلسوف رو خیلی خیلی خلاصه معرفی میکنم. اولی نیچه است. ببینید خیلی اعتقاد دارن نیچه مهمترین فیلسوفیه که تأثیر میذاره رو اندیشه پست مدرن. خیلی جالبه که نیچه زمانی که مدرنیسم هنوز شروع هم نشده نیچه از دنیا میره. یعنی از نظر بحث تاریخی چون نمیتونید نیچه رو هیچ جوری توی پست مدرنیته یا پست مدرن بگنجونیدش، چون نیچه اصولا متعلق به دوره قرن 19 است، اواخر قرن 19 است و بعدم اوایل قرن 20 دیگه نیچه ای نداریم ما. ولی با این حال نیچه پایه‌های فکری رو بنا می‌نهه که ما امروز می‌گوییم فلسفه پست مدرن بر روی دوش نیچه حرکت می‌کنه و در واقع تمام فیلسوفایی که به عنوان فیلسوفای پست مدرن شناخته میشن به اونها فیلسوفای نیچه‌ای، نیچه‌ایان فیلسوفر بهش میگن تو فلسفه غرب. خب نیچه چی میگه؟ نیچه خب خیلی حرفای مهم میزنه و الان فرصت نیست که همه رو بگه، ولی چند تا نکته اصلی مطرح میکنه. یکی که میگه آقا این چیزی که شما به عنوان نظام‌های ارزشی در جامعه مطرح میکنید، حالا مثلا ارزش‌های اخلاقی یا غیره، این ارزش‌ها بر اساس منفعت‌های اجتماعی اقتصادی شه. حالا مثلا مثال میزنه، میگه که یک چیزی شما میگید به عنوان خانواده، میگه خانواده به عنوان یه ارزش اجتماعی مطرح، نهاد خانواده رو مطرح کن. میگه میگه این نهاد خانواده که شما به عنوان ارزش مطرح میکنید، این نهاد خانواده ارزش گذاریش و این که یک تقدس بهش میدید، ریشه در این است که واحدهای خانواده وقتی شکل میگیره نیروهای کاری راحت‌تر میتونن شکل بگیرن، انقیاد سیاسی راحت‌تر اتفاق میفته، کاپیتالیسم چرخش راحت‌تر میچرخه. اگه قرار باشه توی جامعه آدم‌ها به خانواده خودشون رو مقید، خود دنبال این کلمه میگشن، خودشون مقید نکنن، در این جامعه در واقع نیروهای کار چی میشن؟ از هرز میرن، از بین میرن. بنچه جامعه خیلی خوبه که ساخته، پس ساختار خانواده مثلا این دیدگاه رو در واقع نیچه در یک کتابی به نام تبارشناسی اخلاق مطرح میکنه که اونجا میگه که اخلاق در واقع ریشه تبارشناسی به این معنی که ما اخلاق رو میاریم در دوره‌های مختلف تاریخی بر اساس ساختارهای سیاسی و اجتماعی تعریفش میکنیم. البته این یه مثال ها، ارزش‌های حتی زیبایی شناختی رو هم زیر سوال میبره. یکی میگه اصلا چیزی به نام زیبایی مطلق وجود نداره، چیزی وجود نداره که شما بیاید بگید سرش بتونید همه سرش به یه توافق برسید و بگید این امر زیباست. چیزی نداره. امر زیبا برمیگرده به مجموعه ای از باز مفاهیم برساختهی که در یه جامعه شکل میگیره و به سرعت هم تغییر میکنه. خب این برای ما قابل فهمه. من همچنان وقتی که زنای همسرهای ناصرالدین شاه قاجار رو میبینم با خودم فکر میکنم که این چجوری واقعا اینها خانومها زن زیبا محسوب میشن، ولی خب من نمیفهمم، حتما ناصرالدین شاه اونجا حتما خیلی خوب متوجه بوده که داره چیکار میکنه. خب پس ما در واقع نقد بنیادهای اندیشگانی رو در نیچه میبینیم، نقد مفهوم من رو میبینیم، اینکه آیا ما به عنوان یک فرد میتونیم مسئول اخلاقی و کنش‌های خودمون باشیم یا نه، ما در واقع خودمون درگیر نظام‌های اطراف می‌کنیم. اینجاست که بخش مسئله اومانیزم رو اینو بگم، چون آره بعداً در ادامه خواهم گفت، پست مدرنیسم دوره‌ای که اومانیسم رو زیر سوال می‌بره. اومانیسم دوره در واقع تفکری بود که با مدرنیته اومد، گفت انسان اشرف مخلوقات، انسان مرکز عالم، انسان نیتمند، اینتنشنالیست، انسان اگر نیتی به چیزی بکنه میتونه به دستش بیاره. تمام اینا رو اومانیسم ما گفت. نیچه تو اولین افرادی که میگه بابا این انسانی که تو داری حرف میزنی خودش باز برساخته اجتماع، همچین اصالتی در این انسان است. برای همین هم است که به دوره پست مدرن از نظر اندیشگانی میگن دوره پست اومانیسم، در واقع پست هیومانیسم که بعداً بهش میرسیم. نیچه در یکی از آثارش میگه حقیقت در همین کتاب، نه در این کتاب نیست، در یک کتاب فرانسوی نیکو بده، میگه که حقیقت چیزی نیست جز زنجیری از استعاره ها، یا جای دیگه گفته لشکری از استعاره ها. ببین این که حقیقت تبدیل میشه به یک امر زبان شناختی. نیچه تو اولین افرادیه که داره میگه ما جهانمون رو بر اساس زبان میسازیم، و همینجا عرض بکنم که این هم یکی از ویژگی‌های اصلی اندیشه پست مدرنه، یعنی نگاه به عالم به عنوان یک نگاه نشان شناختی، یک نگاه زبانی، به این معنی که مثلا، حالا منظور من از نشان شناختی چی؟ منظور اینه که مثلا اینکه من مجموعی از تعاریف و ارزش‌ها برای خودم دارم، اینا در واقع نظام‌های دلالتی هستن که توی یک سیستم زبانی تعریف میشن، هر کدومشون در جای خودشون یه کارکرد دارن و بر اساس اون یه معنای اجتماعی ساخته میشه. پس اینا همه، مثلا این که مثلا من به عنوان یک کسی اینجا نشستم شما به حرف من گوش میکنی، این اصلا هیچ اصالتی نداره. اینجا اصلا به این معنی نیست که لزوماً من یه انسانی هستم که از شماها چیزی بیشتر میفهمم یا مثلا لزوم داره که شما به من گوش کنی. ولی شما تو درون یه نظام نشان شناختی یاد گرفتید که میگن دکتر، اول از همه میگن دکتر، دکتر اندلی نجمه. یعنی همین دکتر بودنش یک در واقع اونو چند سانت، تقریبا 27 سانت، این دکتر 27 سانت از من و شما، از شما بلندتره. چرا؟ چون دکتره. در واقع دکتر چیه؟ دکتر یک نشانه است، یک نظام نشان شناختی که مجموعه ای از ارزش ها و دلالت ها بهش اطلاق میشه. تایشم هیچی نیست، تایشم هیچی نیست، اجازه بدید دیگه بیشتر از این نگم. در ادامه کار دیگه که نیچه میکنه اینه که تاریخ رو و نگاه به تاریخ رو تغییر میده. من بعداً در ادامه بیشتر راجبش صحبت میکنم، ولی یه بحثی داره راجب تفاوت. میگه تاریخ تکرار لحظه حال است که علارغم درک این تکرار به عنوان همانندی، ما با تفاوت روبرو. یعنی این که اصولاً تاریخ یک جور تکراره که درش یک تفاوت‌ها یا اتفاق‌های متمایزی میفته، این درکیه که او از چیز داره، تاریخ داره. یه حالا من راجب تاریخ بعد برمیگردم. یه بحث دیگه راجب آپولونیان و دایانوسیان داره تو فلسفه خیلی معروفه. میگه که ببینید دو تا نگاه به عالم، یه نگاه آپولونی هست، نگاه آپولو میگه باید عالم نظم داشته باشه، شکل داشته باشه، فرم داشته باشه، زیبایی داشته باشه، منطق داشته باشه، علم داشته باشه. یه نگاه دیانوسی هم هستش که به عالم میگه آشوب باشه، تازگی همیشه داشته باشه، عالم باید همیشه هر لحظه تازه میشه. من الان همین لحظه که اینجا نشستم دارم هی تازه میشم، شما هی تازه میشه. جنون به عنوان یک امر مثبت، به خاطر که جنون یعنی به هم ریختن آنچه که بوده و ساختن آنچه که خواهد، این یعنی جنون. این نگاهیه که نیچه به جنون داره. خب نیچه یکی از کسانیه که دیانوسی رو، تفکر دیانوسی رو تو فلسفه شکل میده و در واقع به گونه میتونیم بگیم پست مدرن ها دقیقاً دیانوسی هست. یعنی به دنبال همین آشوب، تازگی همیشگی و جنون هستن، همونطور که بعداً در ادامه خواهیم خواهیم.
و میگه اصلا نفوق از جنون بلند
بر فردیان تو سرواقع نفوق هم دقیقا. فیلسوف دومی که من میخوام ازش یاد بکنم ژان فرانسوا لیوتار هست. خب لیوتار بحث زیادی داره، یه بحثی داره رجوع به مارکسیزم که زیاد اهمیتی به کارمون نداره. فقط از این جهت مهمه که لیوتار مارکسیزم را زیر سوال میبره. خودش مارکسیست بوده لیوتار، بعد میشه پست مدرن. میگه این مارکسیست خودشون درگیر کلان روایت هستن. یعنی چی؟ یعنی یه قالب تاریخی رو تعریف کردن، خودشونم حبس کردن، آفرین، حبس کردن تو این اقتدار تاریخی. پس در نتیجه مارکسیسم یک کلان روایت. حرف اصلی لیوتار از نظر فلسفی نقد کلان روایت هست. یعنی میاد میگه که در واقع ما باید به دنبال جامعه باشیم که درش در واقع دنبال یک نگاه فلسفی باشیم که درش کلان روایت ها حرف اصلی رو نزنن. اینجاست که مثلا به جز مارکسیزم کاپیتالیزم رو هم زیر سوال بره. میگه کاپیتالیزم هم خودش کلان روایت داره، داره میگه ما میریم جلو به یه نقطه میشه. همه اون تفکرهایی که یک سیلی رو برای تاریخ از پیش نسخه پیچی میکنه، این بهش میگن کلان روایت، گرند نراتیو. داره از پیش نسخه میپیچه برای تاریخ و شما رو به عنوان یک انسانی توی این مسیر حرکتتون میده و شما در واقع ادامه مسیر رو میرید. دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، الان دیگه پسا دکترا، بعد دیگه پسا دکترا، تا حالا سرتون مشغول باشه، حالا یه 20 سالی بعد ببینیم چی میشه. خب دانش خودش یک کلان روایت، دانش خودش یک کلان روایته، به خاطر که دانش قدرت سیاسی رو داره اعمال میکنه، خودش یک روایت میسازه. منظور از دانش و علم در واقع اون تعریفیه که علم و دانش برای ما میده برای اینکه بفهمیم به کجا میریم. در برابر اون لیوتاری اصطلاحی داره به نام پوتی غسی. پوتی غسی که اونجا نوشتم در واقع خرد روایت هستن. خرد روایت ها چی هستن؟ در واقع حالا اینجا تعریفش رو بزنیم براتون بخونم. میگه گروه های کوچک انسانی یا روایت های کوچک با اهداف کوچک که کوتاه مدت. این خرد روایت ها قرار نیست تمام مشکلات اجتماع انسان رو حل کنه. این نگاه خیلی جالبیه. نگاه اینه که مثلا در حوزه اندیشه سیاسی امروز یه بحثی هست، اینکه ما واقعا باید برای کنش سیاسی به فکر یک حرکت های مثلا کلان بیفتیم یا اصولا سیاست و کنش سیاسی رو به عنوان یک سری خرده روایت ها یا خرده کنش ها تعریف بکنیم. این یه بحث خیلی ظریف و زیباییه که حالا وارد جزئیاتش نمیتونم معلوم بشم، ولی بحث مهم. خب پس ما دیگر متوسل به کلان روایت ها نمیشویم. این جمله معروف لیوتار هست و به جاش به رویداد میپردازه. رویدادی که یک دفعه همه چیز رو تغییر میده، نگاه ما رو به عالم تغییر میده، نوعی شگفت زدگی ایجاد میکنه. و در کتاب دیگه داره به نام The Different یا متفاوت که در اونجا میگه که اصولا تعارض و تناقض خیلی هم چیز خوبیه. ببینید پست مدرن ها یکی از ویژگی هاشون اینه، از تعارض و تناقض نمی ترسن. ما اندیشه خردورزی مدرنیته ما رو همیشه از تناقض ترسونده. ای تو الان دو دقیقه پیش اینو گفتی، الان اینو داری میگی، خب الان اینو میگم. من انسان موجود متناقض هستم. من انسان موجودی هستم که در یک لحظه یه چیزی رو میگم، یه چیز دیگه عمل میکنم. میدونید این تناقض ها در همه ما وجود داره، در تمام رفتارهای انسانیمون وجود داره. پس از این تناقض ها نترسیم. جهان جهان تناقضه، جهان تعارض هاست و اتفاقا هنر ادبیات باید این تعارض ها و تناقض ها رو راحت نشون بده. و حالا خواهیم دید نمونه های هنریشو براتون، نقاشی آوردم اینجا براتون، عکس آوردم که ببینید که این چیه. ولی در واقع این یکی دیگه از بحثایی که اون میکنه. یه اصطلاح دیگه داره به نام اینهیومن، ناانسان، من ترجمهش کردم، که این هم در واقع نوعی در واقع نقد اومانیزم هستش و انسان رو از اون موقعیتی که داشته کنار. خب از این اگه رد بشیم، سومین فیلسوفی که میخوام ازش یاد بکنم ژان بودریار هستش. بودریار فیلسوف مهمیه تو حوزه پست مدرن، به خاطر که او هست که جهان معاصر رو جهان شبیه سازی، جهان فراواقعیت، جهان بازی تصاویر و نشانه ها فرض میکنه. اون میگه که ما در این عالمی که داریم زندگی میکنیم دیگه با کارگر و محیط کارخونه لزوماً کار نداریم. البته این به این معنی نیست که اون شکل سرمایه‌داری هنوز وجود داره. هنوز بالاخره یه عده باید کفش درست کنن، یه عده مجبورن مثلا همین کامپیوتر درست کنن که مجبور کت و بدوزه. بالاخره این کارا داره انجام میشه. یعنی شکل کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری در شکل اولیه‌اش هم داره اتفاق میفته. ولی در واقع جهان امروز شاید 80%ش ساخت نشانه هاست، ساخت تصاویره. آدم ها، رئیس جمهورا با 4 تا الگوریتم کامپیوتری جابجا میشن. نمیدونید تو آمریکا دیدیم که این اتفاق چجوری افتاد، که با 4 تا الگوریتم شما میتونید آدم ها رو به سوی ببرید که توی فیسبوکشون مثلا تبلیغی بذارید برای مثلا ترامپ که با اون دیدگاه شما همراه باشه. کاری که کمبریج آنالیتیکا کرد این بود دیگه. اون اومده بر اساس ویژگی‌های شخصیتی شما یک کوتیشن نقل قولی یا یکی از وعده‌های ترامپ رو می‌ذاشت که با اون دیدگاه‌های روحی روانی شما ببینید. یعنی تا این حد ما داریم در یک جهان فراواقعیتی و بازی تصاویر و نشانه‌ها داریم کار میکنیم. خب اینجاست که بودریار ایده سایمولکرا و سیمیلیشن رو مطرح میکنه و میگه جهان پست مدرن جهان وانموده هاست و میگه در این جهان تفاوت بین واقعیت و غیر واقعیت روشن نیست. تو این عالم شما راحت نمیتونید بفهمید که الان با واقعیت طرفید. اینجاست که ما بعضی اومدن گفتن که ما در این دنیایی داریم، در دنیای پسا حقیقت، میدونید اصطلاح اخیراً چند سالیه توی دنیا انگلیسی زبان به نام پست تروث آمده، پسا حقیقت. یعنی ما اصلا حقیقت دیگه نمیدونیم الان کجاست، نمیتونیم فرق بین واقعیت و خیال و فانتزی رو بفهمیم. ما دیگه نمیتونیم هیچ وقت مطمئن باشیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده توی واقعیت تاریخی. دلیلش هم چیه؟ برای که واقعیت‌های تاریخی همیشه به واسطه روایت‌های روایت نویسان به دست ما رسیده، پس ما هیچ وقت دسترسی بهش نداشتیم. اینا بحث‌های کلیه که اون مطرح میکنه. اگر از اینا بگذریم، فیلسوف بعدی که خیلی مهمه ژاک دریدا هستش. دریدا رو به گونه‌ای میتونن بعضیا میگن پیامبر پست مدرنیستا هستش. حالا گرچه اصطلاح پیامبر اصطلاح مناسبی نیست براش، ولی در صورت نقشش خیلی مهمه. او با طرح یک نظریه در حوزه فلسفه به نام پساساختگرایی، که من باز اگه بخوام وارد این بشم خودش گرفتاری زیادی برای من ایجاد میکنه، ولی اینجا یه تبلیغ عشیمشی هم انجام بدم. من یک کتابی دارم به نام یک کتابی دارم به نام چیه اسمش؟ نشانه در آستانه. نه میخواستم آزمایشتون کنم. نشانه در آستانه، که این کتاب در مورد پساساختگرایی هست. اونجا اگر اینجا ملاحظه کنید تو میتونید بیشتر ببینید. خیلی ها پساساختگرایی و واسازی، یعنی دیکانستراکشن، رو هم معنی پست مدرن اصلا میشناسن و تا حدی هم درسته. به گونه میتونیم اینطوری بگیم پساساختگرایی پارادایم فکری پست مدرن ها هستش، به این معنی که پست مدرن ها اعتقاد دارن که ما از عالم ساختارهای قطعی، از پیش تعیین شده، ثابت و مقتدر گذر کردیم. عالم، عالم ساختارهای در حال بازی هستش. عالم، عالمیه که ساختارها هیچ وقت نمیتونن تناقضهای خودشون رو لاپوشانی بکنن. انگار اینا همش خودش رو به ما عرضه میکنه و دیکانستراکشن هم در واقع در همین فضا حرکت میکنه. این دنیا دنیای تصادفه، دنیای خلاقیته، دنیای، ببینید اینجا، دنیای امر غیر منتظره است. امر غیر منتظره، نشانه ها پیش بینی ناپذیرن، معنا لغزنده است. ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که معنای یک متن چی هستش و این با ارزشه. این که یک متن یک معنا داشته باشه یعنی اون متن محکوم به فناست، به خاطر که وقتی شما معناشو درک کردید که دیگه ببخشید باید بندازینش کنار دیگه، کاری باش نداره. چرا ما همچنان حافظ میخونیم؟ برای که حافظ مرتب با ما به ما معناهای جدیدی رو ارائه میده. اون معناهای جدیدی که او ارائه میده باعث میشه که ما باهاش را. پس بقای متن در لغزنده بودن معناست، بقای متن در لغزنده بودن معناست. و اینجاست که این نظریه توی دیکانستراکشن مطرح میشه و دیگه من بیشتر از این نمیگم. یکی دیگه از فیلسوفای مهم تو این حوزه میشل فوکوست. بله، اونجا یه بحثی داره به نام متافیزیک حضور. میگه این عالم، در این عالم هر آنچه که در واقع وجه فیزیکی یک نشانه است با معنای او هیچ وقت همراه نیست. همیشه گسستی میان نشان یا دال به تعبیری و مدلول وجود داره. متافیزیک حضور یک وضعیت کاملا انتزاعی و دروغینه که ما این دوتا رو روی همدیگه خودمون قرار میدیم. و یه اصطلاح دیگه هم برای همین داره به نام لوگوسنتریزم. لوگوسنتریزم و متافیزیک حضور همین. من ببخشید دارم همینطور تلگرافی میرم جلو، ولی مثلا خب فوکو، مثلا دریدا، خب باید بشینیم الان یه چه میدونم 8 ساعتی 12 ساعتی بشین حرف بزنیم، ولی نیاز نیست، به خاطر که ما میخوایم اینا رو الان، نمیخوایم دریدا رو بشناسیم، میخوایم تأثیر دریدا رو، اندیشه‌شو توی پست مدرن، هر کدومو در اون حدی که چه تأثیری داشتن، همون داریم کارمون درست جلو میریم. یعنی نمیخوام بگم این خیلی هم اشتباهه، چون الان هدف ما واقعا این نیست که فوکو رو بشناسیم یا دریدا. فوکو هم در واقع با توجه به گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شده بحث نهادهای ایدئولوژیک نظارت و تنبیه و غیره در واقع داره وضعیت پست مدرن رو برای ما روشن میکنه. پس به تعبیری میتونیم بگیم فوکو هم از این زاویه یک فیلسوف پست مدرن هست. دلوز و گوتاری فیلسوف هایی هستن که خیلی جالبه بحثی رو مطرح میکنن به نامش اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی و میگن شیزوفرنی اصلا چیز بدی نیست. شیزوفرنی چیه؟ شیزوفرنی وقتی که شما یه گسستی پیدا میکنید بین آنچه که در ذهنتون هست با دنیای بیرونتون، این در واقع یه گسستی بین دو اتفاق میفته، این شیزوفرنیه. و خیلی جالبه که دلوز میگه اصلا شرایط جهان معاصر شرایط اسکیزوئیده، شرایط شیزوئیده و این شرایط شرایطیه که میل آزاد میشه، آزادسازی میل اتفاق میفته، انسان میتونه از بند اقتدار رها بشه. ببینید پست مدرن اصولا حرفشون اینه وقتی که شما همه چیز رو در نظم آپولونی قرار بدی در واقع دارید خلاقیت، میل، آینده رو دارید از بین میبرید. از همه مهمتر آینده. من چرا این کلمه رو میگم؟ برای که اصولا فیلسوفای پست مدرن فیلسوفای روبه آینده هستن، فیلسوفای پیش از پست مدرن فیلسوفای روبه گذشته است. خیلی تفاوت مهمه. یعنی چی؟ این شما در فلسفه یه موقعی برمیگردید میگید چی؟ آفرین افلاطونیه. برمیگردن به عقب میگن چی بود؟ فیلسوفای پست مدرن از نیچه به بعد اینا مرتب راجع به اون چی که قراره بشه صحبت میکنن. اینا فیلسوفهای بودن نیستن، فیلسوفهای شدن هستن. فیلسوفهای بیینگ نیستن، فیلسوف های بیکامینگ هستن. در نتیجه من باید وقتی که نیچه رو گفتم باید یه سرفستم برای هایدگر باز میکردم که اینجا نگفتم. هایدگر یه فیلسوف پست مدرن نیست ولی تأثیر بسیار زیادی رو اندیشه پست مدرن داره به خاطر طرح نظریه بیکامینگ که بعداً توسط دلوز و گوتاری هم ادامه پیدا میکنه به عنوان یه پروژه. همین مسئله توی فمینیسم اتفاق میفته. ما با فمینیسم پست مدرن روبرو میشیم. مثل نظریات گریگاری که صحبت از این میکنه که اصلا چیزی به نام هویت جنسی ثابت وجود نداره. و پس از او از فیلسوفای متأخرتر میتونیم از فردریک جیمسون یاد بکنیم. فردریک جیمسون یک مقاله معروفی داره که اول به نام پست مدرنیسم و جامعه مصرفی می‌نویسدش، بعداً تجدید نظر می‌کنه اسمش رو میشه پست مدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر. که بحثش اینه، اینجا یه نقدی به پست مدرنیسم می‌کنه. میگه پست مدرنیسم کاری که می‌کنه سرمایه‌داری متأخر رو سعی می‌کنه چیکار کنه؟ حفظ بکنه. ما اینجا وارد متاسفانه فرصت نیست من راجع به این بحث بکنم. ما باید دو ساعت راجع به صحبت کنیم که سیاست و نقش پست مدرنیسم در سیاست چیه. خب یه بحثی از خیلی اینو مطرح کردن، اونا گفتن پست مدرن ها مشکلشون اینه که اصولا به خاطر این نگاه نسبی گرا و این که خب حقیقت که معلوم نیست چیه و معنا هم که لغزنده است و اینا باعث میشن که اصولا کنش‌های اجتماعی و سیاسی ابتر بشه، در واقع اتفاق نیفته. و این نقدیه که جیمسون هم بهش میکنه. خیلی از مارکسیستا به پست مدرن ها این نقد رو کردن و اینکه اصولا اون رو چون ما ببینیم بالاخره توی کنش سیاسی باید یه قطعیتی بالاخره داشته باشیم. ما بالاخره باید بگیم که خب بالاخره این یکی هست که تفسیرکاره، بریم جلو چون سنگی بهش بزنیم بالاخره یه کاری بکنیم. ولی وقتی این نگاهش کنیم نه اینم بیچاره حاصل گفتمان اجتماعی خودشه. حالا اینم که نمیشه کارش کرد، اونم بیچاره حاصل، اینا همه حاصل گفتمانه. من خودم هم حاصل گفتمان. پس بشینیم خونه چایمونه بخوریم فوقش ماتریکس تماشا کنیم. این در واقع اتفاقیه که برای ما میاد. خب اینجاست که جیمسون راجع به این صحبت میکنه و میگه که این خیلی خطرناکه. من متاسفانه چون فرصت نیست از این رد میشم. بحث دیگه‌ای که باز توی حوزه من همه زیر مجموعه فلسفه است. آره راست میگی، راست میگی. نه نه میرم میرم، نگران نباش. از اینجا بعدش عکسه. عکسه. زیاد نگران نباش. نه خودم حواسم هست. بعدم ما تو ساعت 10 شب که خیلی وقت داریم. پراگماتیسم. قرار شامم بهمون بدن آقای دکتر قبلا تدارکش دیدن. پراگماتیسم ببینید اندیشه های پست مدرن با اندیشه های پراگماتیستی هم خیلی مربوطه، به خاطری که به تعبیری میتونیم بگیم که پست مدرن ها پراگماتیست هم هستن، به این معنی که اصولا براشون مهم نیست که چیزها درستن یا غلطن، مهم نیستن که کار، به قول انگلیسی ها کار میکنه، does it work or not، work میکنه، کار میکنه، سودمنده، فایده داره، بسم الله. در واقع پراگماتیسم اینو میگه و این در واقع تا حدی میتونیم بگیم که حرکتیه که ریچارد رورتی مثلا تو فلسفه مطرح میکنه که با نظریه های پست مدرن ها مون. پست مدرنیسم در این حال پست اومانیست هم هست، در واقع نفی اومانیسم سنتی غرب، نقد خود کفایی و خودبسندگی انسان، انسان دیگه خداگاه و اندیشمند نیست، نیتمند نیست، هدفمند نیست، غایتی نداره، یک پارچگی هویتی خودش نداره، الان گفتیم سوژه شناسنده نیست، یعنی اینطوری نیست که در یه مقام شناسنده بتونه واقعا عالم رو بشناسه. یه حرفی که اینا میزنن پست مدرن میگن که این علوم انسانی یک حرف خیلی مسخره، به خاطر که انسان به عنوان سوژه شناسا نمیتواند خودش را بشناسد. چرا؟ چون خودش درگیر محدودیت های درون خودشه. پس انسان چگونه میتونه اصلا درکی از خودش داشته باشه؟ باید از وضعیت خودش خارج بشه، که اینم که امکان نداره. پس علوم انسانی در واقع اتفاق، این در واقع وضعیتیه که میفته. انسان کنشگر، انسان مفهوم ازلی یا فراتاری انسان، همچنین یک بحثی راجع به هویت دارن که ادامه همینه. در واقع هویت انسانی هم چند پاره است، متناقض، متکثر، در حال دگرگونی، برساخته است. حتی بدن ما، بدن که دیگه یه چیز فیزیکیه و امر برساخته است، یعنی که ما یاد میگیریم چه چیزی بدن مطلوبه. ببینید بدن مطلوب رو کی به ما میگه؟ رسانه ها به ما میگن، نشانه ها به ما میگن، دنیای زبان. وقتی ما میگیم زبان، دقت کنید دوستان، پست مدرن ها وقتی از زبان صحبت میکنه منظورشون زبان کلامی نیست، یعنی زبان نشانه ها، عالم نشانه ها. شما روجلد مجله ها رو نگاه میکنید، اونا به شما میگن که زیبایی چی هستش، چه صورتی صورت یک مرد زیبا یا زن زیباست، اینا رو اونا تعیین کرده، سینما برای ما تعیین میکنه که چه چیزی زیباست. نه تنها به ما میگه چه چیزی زیباست، بلکه میگه دنبال چه چیزی باید باشی. ژیژک فیلسوف که اونم از زوایای خیلی با پست مدرنیسم ارتباط نزدیک داره، اسلاوی ژیژک میگه سینما در واقع به ما میگه که اصلا به چه چیزی میل داشته باشی، اون رو اون میسازه. خب من اینجا در ادامه این بحث هویت چند تا فیلم باز میخوام معرفی کنم به دوستان، کلی فیلم برین امشب از امشب ببینید. یک درخشش ابدی یک ذهن پاک چارلی کافمنه، که البته چارلی کافمن داست چیزشه، فیلم نامه نویسشه، کارگردان اسمشالی یاد رفته، The Eternal Sunshine of the Spotless Mind اسم انگلیسیش هست، که من حتما پیشنهاد می‌کنم ببینید. فیلم شاهکاری راجع به اینکه چگونه ممکنه یه ماشینی بتونه بخشی از حافظه و خاطره ما رو پاک بکنه. یه بحثی اینا دارن اصولا پست مدرن راجع به خاطره و حافظه. خاطره امری برساخته است. من آنچه که از گذشته خودم به یاد میارم رو هم درش یقینی وجود نداره. من اون چیزایی که دوست دارم به یاد میارم. اون چیزایی که دوست ندارم به یاد نمیارم. من در واقع، و اینجاست که زندگی نامه نویسی یک دروغه، یک داستان دروغیه که من از خودم میسازم. لزوماً نمیخوام خودآگاه دروغ بگم، ولی در واقع برای ساخت یک پرسونای کاملا تصنعی برای خودم است. فیلم دوم جاده مالهالند دیوید لینچ هست، فیلم سوم ممنتوی کریستوفر نولان هست، پیشنهاد میکنم، و بعد رمان سگانه نیویورک پولاسته، دلیل اینسپشن هم خیلی خوب. یکی دیگه از اندیشه های فلسفی پست مدرن پلورالیزمه. اصولا پست مدرنیسم با پلورالیزم ارتباط خیلی نزدیکی داره. تکثر، پلورالیزم تکثر. تکثر در چی؟ من اینجا یه لیست آوردم. تکثر در تفسیر، تکثر در روایت ها، تکثر حقیقت، تکثر فرهنگی، تکثر زبانی. ببین اصولا پست مدرنیسم در آغوش کشیدن تکثر، میگه هر چی بیشتر، هر چی متنوع‌تر بهتر، در حالی که مدرنیته در پی چی بود؟ در پی محدود کردن یک چیزی به نام مطلوب به عنوان چیز انتخاب چه بقیه میرن کنار. میگه تکثر زبانی، تکثر جنسی، میدونی؟ یعنی حتی مسئله جنسیت، تکثر سبکی، تکثر رسانه‌ها. ببین یه بحثی هست در پست مدرن، شما هر چی تکثر بیشتر داشته باشی، اتفاقا به حقیقت، حالا اون حقیقت چیزی نیست که هیچ‌وقت ما بهش دست پیدا کنیم، ولی اصلا بهش نزدیک‌تر میشی. این یه جور نگاه. مثلا سر اینه که اگه در جامعه همه آدما اجازه صحبت کردن داشته باشن، حالا شما ممکنه بگید خیلی ها ممکنه گمراه بکنن. اونایی که گمراه میکنن وسط این تکثر، نهایتاً برآیند تکثر رو به در واقع حقیقت میره. یعنی این دیدگاهیه که نیچه مطرح میکنه، آیزایا برلین مطرح میکنه، میگه که تکثر اصولا اجازه میده که ما با جمع دیدگاه ها بسیجید. اصولا خطر در چیزه، در این وقتیه که شما محدود میکنی. یه بحثی من یه بار یه روزنامه به من زنگ زد، گفت ما میخوایم یه صفحه راجب گوگل، راجب ویکیپیدیا، میخوایم زیرا به ویکیپیدیا رو بزنیم، که ویکیپیدیا تبدیل به یه چیزی شده، این چیزا هم خبرنگارا هم همینو میگیرن و از روش مقاله مینویسن. من گفتم من حاضرم با شما مصاحبه کنم، به شرطی که من میخوام از ویکیپیدیا دفاع کنم. خوشبختانه قبول کرد. من این مصاحبه رو با اینا کردم، گفتم ویکیپیدیا ممکنه پر از اشتباه هم باشه، ولی من ویکیپیدیا رو که همه انسان‌های این کره زمین میتونن درش سهیم باشن رو بسیار به یک مقاله علمی یک پی اچ دی استاد دانشگاه ترجیح دادم. چرا؟ چون پی اچ دی استاد دانشگاه کسی اولا خود او پشت نگاهاش پر از تعصب و سوگیری و اینه، ولی اتفاقا چون اسمش پی اچ دی و دکتر و متخصصه، کسی جرأت نمیکنه، نه جرأت نمیکنه و یا باورش میکنه. در حالی که شما همیشه ویکی‌پدیا نگاه میکنید، ولی به قول انگلیسی نگاه میکنید with a grain of salt، یعنی همیشه با یک نگاه شکی نگاه میکنید. خیلی خوب اینم میگه، ولی من این بالاخره معلومم نیست واقعیته، و این خیلی خوبه. جهان باید همین باشه، جهان ویکی‌پدیا باید باشه، نه جهان دانشنامه بریتانیکا. یعنی من دیگه حقیقت رو در بریتانیکا رفتم گفتم تموم شده. اصول پلورالیسم اصل پایش دیگری، درک دیگری، فهم دیگری. داشتم مصاحبه می‌دیدم از گیوم د تورو، کارگردان شیپ آف واتر، شکل آب، یه حرف خیلی قشنگی توی مصاحبه زد. گفتش که فیلم شیپ آف واتر، شکل آب، که امسال تو جایزه اسکار برنده شد، فیلمی درباره پذیرفتن دیگری. به همون شکلی که هست، نه دیگری رو آنچه که من میخوام ازش بسازم، بلکه پذیرش دیگری به آن شکلی خود او هست. و این دقیقا یک نگاه پست مدرن به مسئله است، پذیرش دیگری. البته ببینید، من با مدارای دیگری خیلی موافق نیستم، چون مدارا کردن نمیدونی یعنی چی، یعنی تعامل کردن. این پلورالیسم از این رد میشه، تو مدارا نمی کنی دیگری رو، تو اصلا خودتو جای دیگری میذاری. تو این نیست که تو بگید خیلی خوب من بالاخره تو این جامعه یه دم هستن که مثلا اینطور، منم بالاخره اینا رو تحمل میکنم، مثلا یه موقع نمیرم مثلا بزنمشون یا چیزی، تحمل میکنم ولی بهشون هم کاری ندارم. این پلورالیسم نیست. پلورالیسم وقتیه که تو به عنوان یه مرد در روز یه چند لحظه با خودت فکر کنی که من دنیا رو به عنوان یک زن، الان که تو این شهر دارم راه میرم، به عنوان یک زن تو این کوچه خیابون به دنیای اطرافم نگاه کنم، تو محیط کارم به عنوان یک زن نگاه بکنم که داره الان چه اتفاقی داره میفته. این پلورالیسم، یعنی من در واقع این تلاش رو بکنم. این که البته ممکن نیست که ما همیشه بتونیم از دیدگاه دیگری، ولی این حرکت در آغوش گرفتن دیگری، نزدیک شدن به سوی مسئولیت نسبت به خود دیگری، مناسبات، پذیرش خود در مقام دیگری. من پیشنهاد میکنم این مقاله رو به نام کثرت‌گرایی از آیزایا برلین که توی یه مقاله بلندتری به نام راه فکری من در باز کتابیه به نام قدرت اندیشه، خیلی چیز شده این مسیر کثرت‌گرایی در راه فکری من، در کتاب قدرت اندیشه ترجمه عزت الله فولادوند، استاد فولادوند، نشر مایی 1993، پیشنهاد می‌کنم کتاب بخرید، این کتاب تو بازار هست. 5 صفحه است. در 5 صفحه کثرت‌گرایی رو برلین توضیح میده. خب از بچه سوم رد شدیم رفتیم بچه چهارم، زیبایی شناسی. البته شما سفر نگاه میکنین 11 ولی از اینجا برش عکس بیاد. زیبایی شناسی پست مدرن. ببینید بحث ما اینجا اینه که ما یه سری ویژگی های زیبایی شناختی، ویژگی هایی که حالا به زبان ساده تر میتونیم بگیم سبکی وجود داره، که ما اون ویژگی های سبکی رو به عنوان ویژگی های پست مدرن میشناسیم. اولین ویژگی از دید من اکلکتیسیزم هستش که من ترجمهش کردم پراکنده گزینی. البته معمولا این ترجمهش میکنن التقاط گرایی. التقاط، من از کلمه التقاط چون خوشم نمیاد به نظرم من پراکنده گزینی شاید درست باشه. اکلکتیسیزم یعنی انتخاب از چیزهای کاملا نامتجانس و اینها رو در کنار هم قرار دادن. سبک پست مدرن سبک اکلکتیکه. ما تنوع طلبی توی هنر پست مدرن، نمونه‌هاشو خواهید دید. التقاط داریم، بریکولاژ داریم. بریکولاژ اصطلاحی میگه ساخت هنری یا اثر هنری بر اساس مواد متنوع در دسترس. مثلا شما یه تابلوی رو میگیرید، یه تیکه‌شو از یه جا نگاه می‌کنید، می‌بینید مثلا یه چیزی یه جای افتاده، اونم می‌چسبونیدش کنارش. اینا رو کنار هم قرار میدید. این در واقع بریکولاژه. یا اصطلاح دیگه که به کار میبرم پالی استایلیزم، یعنی چند سبکی. آقا اشتباه نوشتم، مرسی مرسی برای این در واقع مرسی این اینجوش این شدش مرسی اکلکتیسیزم، ولی اون اکلکتیسیزم برای خودش معنی داره. ویژگی دوم بینامتنیته. حرف پست مدرن ها اینه هیچ متنی مستقل نیست، متن‌ها همش به هم مرتبطه. تو یه فیلم که تماشا میکنی وقتی میتونی این فیلم رو درک کنی که اون رو در یک شبکه‌ای از متون تصور کنی، مرتبطش بکنی. هیچ چیزی در این عالم واحد نیست، هیچ چیزی در این عالم مستقل نیست، هیچ چیزی خودکفا نیست، هیچ چیزی معنای فی نفس درون خودش ندارد. چیزها همه معنا دارن در نسبت با دیگری و این یکی از پیشفرض‌های در واقع یه جور گفتگومندیه، یه جور پولیفونی هست، یه جور چند صدایی هست، یه جور دیالوژیزم هست. سومین ویژگی زیبایی شناختی پست مدرن خود ارجاعیه. ما در واقع در آثار پست مدرن واقعیت رو به عنوان آنچه که می‌نویسیم رو به عنوان واقعیت جا نمی‌زنیم. ببینید پیش از پست مدرن شما مثلا شما دارید یه داستان می‌نویسید، خیلی خوب، بعد تو داستانتون می‌گید مثلا یه پسری بودش که در یه خانواده‌ای داشت زندگی می‌کرد، جوری تعریف می‌کنید انگار خب این پسر تو اون خانواده بوده. حتی شما بعضی وقت می‌گید بر اساس یک داستان واقعی مثلا خلاص. یا من اینو خودم تجربه کردم. پست مدرن ها میدونی چیکار میکنن؟ این پسره رو میارن افتاد وسط کار، یه دفعه میگن آه این پسری که من گفتم تو این داستان، این اصلا شخصیت یک داستان یه نویسنده دیگه ایه. یعنی خود اینم تبدیل میشه به یه موجودی توی داستانی، انگار همین ترومن شوه در واقع. یعنی انگار ما مرتب درگیر دنیای ساخت هنری هستیم. برای اینکه پست مدرن ها میگن ما اصولا به واقعیت هیچ وقت بی‌واسطه دسترسی نداریم، ما به واقعیت به واسطه متن ها دسترسی داریم. پس ادبیات باید هی به متن ها ارجاع داشته باشه. یکی از کارهای خیلی جالبی که تو پست مدرن انجام میدن متافیکشن هستش، فراداستان. میگن چی؟ میگن داستانی درباره نوشتن داستان. مثلا داستان نویس شروع میکنه میگه من میخوام یه داستان بنویسم، خب حالا من چجوری این داستانو بنویسم؟ بعد وسط داستان خودش میگه چجوری این داستانو بنویسم. مثلا شما فیلمای گودار رو اگر دیده باشید، چندین اثر گودار اینطوریه. عباس کیارستمی فیلم باد ما رو خواهد برد، شاهکار عباس کیارستمی، یادش گرامی، فیلمی درباره ساخت یه فیلم که بعدم در نهایت هم اون فیلم ساخته نمیشه. و تو شما توی سینما ادبیات پست مدرن بارها این متافیکشن رو میبینید. آثار کالوینو، اگر در شبی If on a winter's night a traveler, اگر در شبی زمستانی مسافری. اینجاست این چه مرسی. اگر شبی این خیلی حواس جمع. اگر شبی از شبهای زمستان مسافری کالوینو باد ما را خواهد برد. نه مثال خوبی برای موضوع و فراداستان هم ادامه همینه. این نگاه ما به دنیای داستانی. یکی دیگه از ویژگی های پست مدرن پارودی هستش. پارودی در البته ترجمه های مختلفی کردن، بعضی گفتن نقیزه، نمیدونم، من ترجمهش کردم تقلید کنایی، هجو و اقتباس. به گونه‌ای شما در پست مدرن یه چیزی که قبلا یکی نوشته، یکی ساخته، اونو بر میداری از آن خودتون میکنیدش، یعنی یه چیزی بهش اضافه میکنید، یه چیزی تغییر میدید، باهاش بازی میکنید، بعدا میگید مال من حالا. مثلا شما تابلو مونالیزا رو برمی‌دارید به جای برش سیبیل خوشگل می‌ذارید. میشه مال من، چون سیبیل گذاشتم میشه مال من. این در واقعی که ویژگی‌های پست مدرن است. برای همینه که خیلی‌ها میگن داداییسم در هنر یک مکتبی بود که پیش زمینه پست مدرنیسم بود. برای که دادایی‌ها مثلا مارسل دوشان وقتی اون چیزو توالت مردونه رو برمی‌داره میاره می‌ذاره، خب اون قبلا یکی دیگه ساخته، اون که این نساخته. ولی فقط یه اسم براش میذاره، میگه فانتن، یعنی فواره، بعدم توالت رو میذاره، میشه یه اثر هنری که میدونید یکی از مهمترین آثار هنری قرن 20 و امضا میکنه زیرش. آفرین. حالا من مثلا مثالی که اینجا زدم باربارا کروگر هستش. باربارا کروگر یک عکاس خیلی معروف پست مدرن هستش که میاد عکسای از تو روزنامه ها از این ور اونور میبره و یه جایی یه چیز اضافه میکنه. اون چند تاشو برات آوردم. مثلا یه دسته مثلا قبلا بوده. تو این دسته یه دونه صفحه میذاره میگه که I shop therefore I am. من خرید میکنم پس هستم. اینجا شوخی میکنه با جمله کوگیتوی دکارت. دکارت میگه من میاندیشم پس هستم. میگه انسان امروز به خاطر اندیشش نیست که هست، به خاطر خرید کردن که هست. من اگه امروز برم الان توی مغازه یه دونه چیزی برای خودم بخرم، انگار وجود خودم برای خودم ثابت میشه. خب این داره یه کنایه به وضعیت پست مدرن میزنه، به وضعیت پست مدرن میزنه. اینجاست که پست مدرنیته و پست مدرنیسم با هم یک دیالوگ های با مزه‌ای دارن. پست مدرنیستا در واقع از پست مدرنیته استفاده میکنن تو آثارشون، ولی به شکل کنایی میارنش، باهاش شوخی میکنن. اینم بگم لحن پست مدرنیسم اصولا لحن شوخ طبعان است، طناز. هر چقدر مدرنیستا اخماشون همیشه توی هم بود، پست مدرنا میخندن، شوخی میکنن با شما. و آثار ادبیات پست مدرن یا این چیز هنر پست مدرن خیلی شوخ طبعانه است. حالا در ادامه بیشتر خواهم گفت. یا مثلا در سمت چپ تابلو میگه We are not what we seem. ما آنچه به نظر می آییم نیستیم. خب اینجا یه اشاره به زن داره و شرایطی که زن در جامعه داره، یعنی زن رو یه تصویری رو از زن جامعه برایش ساخته و زن اسیر تصویریه که جامعه ازش ساخته. میگه من نیستم. و اینجا یه شوخی هم با اون با یه تابلوی از یه جای دیگه رو آورده. دو تا تابلوی دیگه هم ازش ببینیم. میگه که سمت راست میگه Your body is a battleground. بدن تو صحنه نبرد است. که قاعدتا میتونیم با این بحثی که تا الان کردیم درک بکنیم که وضعیت پست مدرن وضعیتی است که انسان‌ها بدنشون صحنه نبرد دلالت هاست، اقتدار هاست. انگار همه دنیا مرتب دارن با من و با بدنم کار دارن. میدونی من یک لحظه دستم خورده چند هفته پیش به یه چیزی به نام سامسونگ هلت سلامت چیچی سامسونگ، این خفه کرده منو. بعد هی هر روز به من میگه، بعد از سر شب میگه خوب بود امروز، نمیدونم این کاره کردی، پیروز اون کاره کردی، عالی. بعد به من جایزه میده، نمیدونم چیکار میکنه. درست منو ببخشید خر کرده. و این دقیقاً شرایط، یعنی ببینید این دقیقاً شرایط دنیا امروزه. شرایطی که شما با آواتار گوشیتون عاشقش میشید، وارد رابطه جنسی میشید باش. هر فیلم دیگه که حتما ببینید، هر اگه ندیدید، در واقع رابطه ما با دنیا مجازی تبدیل به چیش. خب حالا your body is a battleground و در سمت چپ میگه we don't need another hero. اینجا یک عکسی از دورای مثلا 1920 زده که یه دختری داره بازوی پسر بچه رو دست میزنه و او نماینده قدرت و داره بهش میگه زکی، در واقع خانم کروگر میگه که ما دیگه از این قهرمان ها دیگه نمیخوایم. اینجا در واقع داره زن این تعبیرش رو از مسئله قهرمانی میبره که خب اینا نمونه های از یک بریکولاج بودن، نمونه های از حتی خود ارجایی درش وجود داره. یکی دیگر ویژگی های زیبایی شناختی پست مدرنیست این است که پست مدرن ها اصولاً خودشون بر این موضوع اعتراف دارن که بازنمای هنری به تمامی قابل انجام نیست. من به تمامی نمیتوانم بگویم آنچه میخواهم بگویم، من به تمامی نمیتوانم نقشی بکشم روی تابلو آن گونه که میخواهم، من به تمامی نمیتوانم در فیلمی که میسازم آنچه که نیت دارم بسازم. دلیلش چیه؟ دلیلش که زبان، ساختار زبانی ایراد داره. پسا ساختگرایی، دیکانستراکشن، اونجا گفتم الان یه نیم ساعت پیش مصاحبه شدی ارتباطش اینجا. پس یک جور نقصان یا ناتمامی در واقع معنا وجود داره. لیوتار میگه ما ایده یا انگاره جهان را داریم، تمامیت آنچه هست، اما توانایی ظرفیت نمونه ای از آن را نداریم. جیمسون میگه جهان غیر قابل شناخت نیست، اما غیر قابل بازنمایی است، که این خود موضوع کاملا متفاوته. من مثال میزنم، مثلا جامکات میدونید کاریه که گودار اولین بار تو سینما انجام میده. یعنی چیکار میکنه؟ داره فیلمو میگیره، یه دفعه یه تیکه نیست. مثلا یه دفعه مثلا شخصیتمون داره میره دم در، مثلا داره راه میره، بعد یه دفعه شما میبینید اول خیابونه، فیلم آخر خیابونه. البته جامکات وقتیه که این گسست ما رو اذیت میکنه، یعنی انگار یه چیزی مثلا کمه. و این دقیقا سینمای گودار معروف میشه به سینمای جامکار، که خودش در واقع میخواد، حالا گودار میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه شوخی. ببینید همین جامکاتو کیاروستمی تو کلوزآپ انجام میده. صحنه آخر فیلم وقتی که حسین سبزیان با محسن مخملباف روی موتور نشستن برن از خونه خانواده آهنچی عذرخواهی بکنن، یک دفعه صدای میکروفون قطع میشه. اونا دارن حرف میزنن، ما توی ماشین کارگردانش، اولا که ما میبینیم صدای کارگردان اینا رو میشنویم، در اینجا میدونیم که همه اینا فیلمه، فیلم داره گرفته میشه. خب خود این خیلی جالبه، کیاروستمی مرتب تو کلوزآپ، کلوزآپ شاهکار کیاروستمی، توی کلوزآپ مرتب به ما یادآوری میکنه که آنچه که من دارم میگیرم دارم با فیلم دارم با دوربین دارم میگیرم. این آدما جلو دوربین دارن لزوما این کارا رو میکنن، حالا بیرون پشت دوربین معلوم چی کار میکنن. من یه دفعه صدا قطع شد، تو خود میگی که آقای کیاروستمی، خب دوباره برمیگشی به محسن مخدوم بودی، دوباره برگردی از اول خیابون، آقا این صدای میکروفون قطع شده قربونه، ما آمدیم پول دادیم به دیشه که بیم فیلم رو بینیم، فیلم که نمیشه صداش قطع. این دقیقا جامکات هست، یعنی انگار سینمایی کیاروستمی داره به من میگه که بعضی اوقات نمیشه خیلی چیز هست. توی باد ما رو خواهد بود، ما هیچ وقت نمیتونیم اون پیرزنی که تمام داستان درباره اونه قراره بمیره، یه گروه فیلم برداری از تهران آمدن که مراسم مرگ این زنی که در واقع یه جور ماتریارک هست، یه جور مادر سالار روستاست، مرگ او رو فیلم برداری کنه. از خود این اولا چقدر کنایه آمیزه، آدمایی که منتظر مرگ یه آدمی هن برای اینکه کارشون انجام بده، هی هم زنگ میزنن از اداره، زنگ میزنن از تهران، میگن آقا این مأمورت مأموریتتون تموم شد، و اونا میگن متاسفانه نه هنوز زنده، دو روز دیگه، سه روز دیگه. شاهکاره. یعنی دقیقاً کیاروستمی داره با این دیدگاه داره به ما میگه که نظام‌های بازنمایی نشانه‌ای قابلیت تحقق نیت‌های زیبایی شناختی خود را ندارن. چند تا نمونه، اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری، باز اینجا مثال، اینا رو برای جاهای مختلف مثال می‌زنم، باد ما را خواهد برد، داستان عامه پسند، پالپ فیکشن منظورم است، از کوینتین تارنتینو، و لولا ران بودو نوشته کار تام تیکور.
خب من اینا رو یه خود سریع رد میشم. فضای پست مدرن یه فضاییه که معمولا توش هزار توه، ما لابیرینت داریم از حرکت خیلی مشخص. لابیرینت چیه؟ حرکتیه که ما میریم به یه جا میرسیم باز دور میزنیم. ممکنه شما برید بعد از مثلا یک ساعت ببینید برگشتید نقطه قبلیتون. فضای شبیه سازی شده سیمیلیتده، همین الان گفتیم. و فضاهای جا به جا شده است، این فضایی که انسان ها مرتب دارن جاشون رو عوض میکنن. این بحث جهان ممکن رو رد میشیم. یه بحث دیگه که خیلی مهمه بحث تاریخه. ببینید در پست مدرن، در واقع زیبایی شناسی پست مدرن میگه زمان رو وقتی من میخوام روایت بکنم، این تاریخ یا روایت زمان یک روایت خطی نیست. چند تا ویژگی من براش آوردم که این ویژگی ها رو با هم ریویو میکنیم. یک، ما در تاریخ یک دوره بندی مشخصی نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم که یه شروع داریم، پایان داریم، روح یک دست داریم. تاریخ امر متنیه، امر زبانیه. تاریخ خطی نیست، تاریخ تمامیت نداره، تاریخ پر از فراروایت و کلان روایت هستش. تاریخ پر از اختباس و پاستیش هست، یعنی نگاهی به گذشته. صحبت شد که پست مدرنیسم نگاهی به گذشته داره، درسته، ولی این نگاهش نسبت به سنت و گذشته یک نوع کنایه درش هست، یعنی شوخی درش هست. با گذشته به شکل نوستالژی روبرو نمیشه، نمیاد گذشته رو برداره مقدس آخ چقدر بد شد که رفت، نه، میاره براش سیبیل میکشه، میدونی؟ عکس قاجاری رو میگیره، زن قاجاری نشسته، بعد یه دفعه یه دونه موبایل میده دستش، دیدین دیگه اینا، زن قاجاری نشسته، همون عکس، اصلا عکس هم از جای دیگه میگیره، زن عجبی دونه نمیاره بهشونه، همونه، میاره میشونه یه موبایل میده دستش، زن دست یکی از زنهای ناصرالدین‌شاه موبایل هست، شوخی های اینطوری میکنه. پس این در واقع نگاهیه که نسبت به تاریخ هست و به همین دلیلی که ما میتونیم بگیم که از دید پست مدرن ما شاهد شدن هستیم، شاهد زمان حال و امر شدن و نبودن هستیم. اینجا میخوام یه اشاره به رئالیسم جادویی بکنم و بگم رمان رئالیسم جادویی از دید من نوعی ژانر در واقع پست مدرن هست. چرا؟ چون در رئالیسم جادویی شما هیچ وقت نمیدونید واقعیت و رویا کجا از هم متمایز میشن. پیشنهاد میکنم رک تایم دکتروف رو بخونید، سلاخانه شماره 5 رو بخونید. البته اینا همه رئالیسم جادویی نیست، اینا رو برای بخش زمان آوردن. داستان باغ گذرگاه های هزار پیچ برخس رو بخونید، رمان 100 سال تنهایی مارکز رو بخونید و فیلم فارست گامپ رابرت زمکیس رو ببینید. اما ژانر پست مدرن، اولین ژانری که میخوام از راجبش یه چند جمله بگم معماری پست مدرن هست. خب ببینید اصلا اینو بگم بهتون، توی نقد هنری بیش از همه معماری سبب شکل‌گیری این جریان و این اصطلاح شد، یعنی و باز توی اونها چارلز جنکس، کسی که اسمش اون بالا گذاشتم، چارلز جنکس در واقع منتقدی بودش که مفهوم پست مدرنیسم رو در حوزه معماری مطرح کرد تو دهه 1960 و 70 و عملا یه دفعه پست مدرنیسم، گفتم مدرنیسم فکر کنم، پست مدرنیسم رو مطرح کرد و توی اون دهه کتابی داره به نام The Language of Postmodern Architecture. الان باز یه غلط املایی از من میگیرن، بذاریم اینو درستش کنم که زن. بله، میگه زبان معماری پست‌مدرن. این با مزاجنس میگه که وظیفه ویژه معمار این است که محیط زیست را حسی سنشوال، البته حسی کلمه خیلی خوبی نیست چون سنشوال یعنی حسی، ولی در این حال نوعی شهوانی هم هست در واقع که اونم توشه، شوخ‌تر، شگفت‌انگیز و به مثابه متن قابل خواندن رمزگذاری شده ببینن. معماری پست مدرن یه واکنش در برابر کارکردگرایی یا خردگرایی مدرنیستی، اکلکتیسیزم توش هستش، از معماری آشنا تاریخی و بومی استفاده میکنه ولی باهش چیکار میکنه؟ باز شوخی میکنه. میاد ببین الان من اول که اومدم یک کمی هم از این عصبانی شدم. این چیز این پنجره ها رو ببینید، این پنجره ها رو آوردن جلوی یه پنجره ای که این ساختمون قدیمی گذاشتن. ولی بعد با خودم گفتم تو نباید الان عصبانی شی، تو الان میخوای پروژه پست مدرن بسازی. این نمونه از پست مدرن نیست، این دقیقاً نمونه از پست مدرن. شما یک المان سنت رو میگیری روش یه چیزی میزنی، الان اگه یه عکس از این شما بندازی این میتونه بعداً استفاده کنی، شاید یک جای برنده شدی یا من چیز زیرا فرنگستان و هنرم خوب هست، من هم دلم خونم بشه. خب ساختمان AT&T مال نیویورک، مال فیلیپ جانسون و جان بردی، این نمونه از یک معماری پست مدرن. البته ممکنه به خودتون بگین آره چیه این پست مدرنی، به نظر خیلی روشن و چیز مثلا اون اتفاقی که در بالا افتاده و اون شوخی که اون گردی که انجام داده، یا پایین این سمت این بعد این پایین این تاقی که اینجا ساخته. ببینید یه المان‌هایی رو از معماری دوره رومی استفاده می‌کنه، از معماری کلاسی، بعد با اینا یه سری شوخی‌های می‌کنه. حالا این شوخی‌های بیشترش رو معمارا دقیق‌تر می‌دونن که داره چه کارهایی اینجا میشه. حالا باز مثالایی می‌زنم. در واقع یه جور امتزاج معماری کلاسیک و مدرن هست، یه جور شوخ‌طبعی درش. مثال دیگه که اینجا داریم از رابرت بنتوری و دنیز اسکات براون که همسرش هستش که این یک کلیساست، ولی ببینید یک کلیساییه که مثلا ساختار پنجره ها اون چیزا اون میله های چیزا لوله های آهنی، لوله نه تیر آهن، تیرهای آهنی که اونجا هست، اینا یه دفعه یه شکلی رو ایجاد میکنه که شما با کلیسا انتظار کلیسای همچی چیزی رو نداری. در واقع این ویژگی های شوخی با کلیسا، و البته شوخی نه به این معنی که لزوماً به استهزا بکشه کلیسا رو، ولی شوخی با معماری کلیساست، با معماری کلاسیک کلیساست. یا مثلا مثال دیگه اینه، این یکی از معروفترین خونه هاییه که ونتوری ساخته. ونتوری در ضمن بگم توی معماری پست مدرن دیگه انتهاشه، شما هر جا برید معماری پست مدرن اول رابرت ونتوری و دنیز اسکات براون همسرش. ببینید این الان اصلا این شکلی که شما از این ساختمون میبینید، این خط دایره‌ای که کشیده شده وسط، انگار یه جورایی با یه شوخی با صورت انسان کرده. در این حال یه چیزایی معمولا مثلا پست مدرن ها تو معماریشون، ببینید مدرنیستا تو معماریشون همه چیز سر جاشه. نمونه خیلی خوبش لوکوربوزی است. شما میگم اینا همه رو باید یه عالم توضیح داد که به اینجا برسید. لوکوربوزی معروف بود به اینکه حجم‌های خیلی مشخص داشت و در این حجم‌ها سعی می‌کرد کارکرد هر بخشی از حجم مشخص بشه. یه دیوار، یه نقش، هر چیزی جای خودش باید یه استفاده‌ای داشته باشه در معماری. به این میگن فانکشنالیسم، کارکردگرایی. اینا میدونی چیکار میکنن؟ نه یه سری چیزا تو معماریشون میذارن که به هیچ دردی نمیخوره، به هیچ فایده نداره و میگن که همینه که هست. در واقع ما یه جورایی داریم معماری رو از اون وضعیت خارج میکنیم. من اینجا یک نقل قولی میخوام طولانیه یه مقدار از ونتوری بخونم، ولی به نظرم نقل قول خوبیه. میگه که معماران دیگر قرار نیست مورد تهدید زبان اصیل اخلاقی معماری مدرن ارتودکس قرار گیرند. من عناصری را دوست دارم که به جای خالص بودن هیبریدند. هیبرید چندگانند. از سر سازش انتخاب شدند تا اینکه شفاف و تمیز باشند. کج و موجند تا سر راست. مبهمند تا بیان صریح یا شفاف شده. منحرف هستند، معیوبند و غیر شخصی. کسالتبارند و جالب. متعارف به جای طراحی شده. همساز و پذیرشگر به جای سلب کننده. همه چیز رو میپذیره، سلب نمیکنه، نمیزنه کنار. زائدن به جای ساده. تحریک کننده محرکن، تحریک کننده به جای ابتکاری. نامنسجم و دو پهلو به جای مستقیم باشه. من طرفدار سرزندگی آشفته‌ام تا وحدت آشکار. من پاسخ بی ربط رو هم به حساب میارم و طرفدار دوگانگی‌ام. من به دنبال غنای معنا هستم و نه شفافیت آن. به دنبال کارکرد زمینی به جای کارکرد صریح. میدونید ما دو تا اصطلاح داریم، کانوتیشن و دینوتیشن. معماری مدرنیستی همش دنبال دینوتیشنه، نه دنبال کانوتیشن. من هم این و هم آن را به یا این یا آن ترجیح میدم. این نگاه پارادوکسی که دو طرف تقابل ها رو هر دو رو سعی کنیم در یک جا داشته باشیم. سیاه و سفید را و گاهی خاکستری را به یا سیاه یا سفید. یک معماری معتبر چندین سطح معنایی و ترکیب های تمرکز ها را برمی انگیزاند. فضای آن و عناصرش به شیوه های بسیاری در آن واحد قابل خواندن و قابل استفاده میشه. در همین زمینه من میخوام راجع به معماری صحبت کنم به نام معماری دیکانستراکشن. معماری دیکانستراکشن نوعی معماری پست مدرن حساب میشه که خب خیلی ها تو این حوزه کار کردن. من اینجا اول این معماری دیکانستراکشن خیلی جالبه، معماریه که در واقع فضاها یا ساختارهای معماریش درش انسجام و ثبات وجود نداره. یعنی ببینید اولین چیزی که شما تو معماری میخواید اینه که ثابت باشه، یه ثبات در واقع معنایی داشته. ما در سال 1982 توی فرنگستان هنر اولین سخنرانی که من تو فرنگستان هنر کردم در سال 1982 15 سال پیش راجع به معماری پیتر آیزنمن بود، راجع به معماری پست مدرن و واساز پیتر آیزنمن بود که الان دو سه تا عکسش رو بهتون نشون دادم. ولی قبل از اون میخوام یه نعیف بنایی رو تو پراگ به شما نشون بدم، مال ولادو میلونیچ و فرانک گری که میدونید چیز معمار کاناداییه ولی میلونیچ مال پراگه. یه ساختمونی رو توی پراگ می‌سازن به نام خانه رقصان. برای اینکه اینو ببینید اجازه بدید اینو من نشونتون بدم. ببینید یک ساختمونی در سال 1945 اینه، در سال 1945 توسط آمریکایی‌ها یک بمبی به که رو پراگ تو آخر جنگ میفته، این ساختمون رو چیکارش میکنه؟ به این شکل در میاره. بعد ببینید همین دیگه، ببینید بازی با تاریخ با زمان چه بازی های ظریفی میکنه. چیز فرانک گریوجیز از اون این رو میسازن. نگاه کنید یه ساختمونی میسازن که انگار همون بمب و اون حرکت همچنان توی این ساختمون انگار میشه. ولی خیلی جالبه اسمش میذارن رقصان، همین رقصانش هم با مزه، دنسینگ. بابا اینجا بوم منفجر شد. این بازی کنایه آمیزی که با همه چی توی تاریخ داره. این در واقع اتفاقیه که اینجا میفته. حالا من یه دونه این عکس بهتریه که دقیق ببینیدش. اینو نگاه کنید، این تو دهه 90 ساخته شد، واقعا شاهکار. بله همونه، از زاویه دیگه گرفته شده. شما ببینید این ساختمون الان به چه وضعی در واقع، بذارید خود کوچکش کنم که شما بتونید اینو اینجوری کامل ببینید. درست شد؟ حالا یه عکس دیگه هم دارم اینجا، اونم اینه. نگاه کنید پنجره ها به چه شکلی، یعنی حتی خط ها، برای اینکه اصولا این ساختمون انگار برای همیشه در حال انفجاره، ولی حالا در حال رقصیدن. دنسینگ آی‌ان‌جی داره، آی‌ان‌جی یعنی در حال این اتفاق داره مرتب. نمونه دیگه‌اش دو تا عکس از همون سخنرانی سال 1382 در فرنگستان هنر است که یاد فرنگستان هنر اون زمان هم بخیر، از پیتر آیزنمن که اینجا دو تا عکس داریم از دو تا بنای آیزنمن که باز شما ببینید این ساختمون سمت راست نگاه کنید فکر می‌کنه انگار این داره می‌ریزه، میدونی در حالی که نمیریزن، این واسطه مردم تو این کار میکنن، این تو ژاپنه این ساختمون. ولی ساختمونی که شما نگاه کنید انگار در حال ریزش. این ساختمون هم نگاه کنید کاری که مثلا آیزنمن میکنه اینه که دیدین توی اون کارهای دیگه هم بود، مثلا چیزایی که توی بنا معمولا قایم میکنن تو بنا دیکانستراکشن بیرون میاره، میذاره در فضای بیرون وجود داشته. نمونه دیگه باز ما اینجا برنارد چومی رو داریم که یه ساختمونی به نام انیما در ایتالیا است. اینو نگاه کنیم چقدر زیباست، این بازی که با طبیعت میکنه، طبیعت رو میاره توی بنا. این داخل اون ساختمونه و این ساختمونه در شب. این کارهاییه که شما توی چیز. یکی دیگه از ویژگی های در واقع چیز این هی میره بالا میاد کیچ هستش. هنر کیچ هنری هستش که ما یه سبک و ژانر هنری که پر زرق و برق آبکیه، پر دمدراغ تولید انبوه، در واقع هنر پست مدرن خیلی اوقات هنر کالاییه، هنر فروشیه. مثالی که به نظر ما خیلی خوبه اینا، ببینید مجسمه بودا 50% تخفیف، میدونید؟ یعنی یه جورای این هنر کیچه، هنری که در واقع و یه جور حالا پست مدرن ها چرا این کارو میکنن؟ شما ما خودتون میگین میخوان پول در بیارن، نه میخوان بگن هنر در واقع در جهان داره یک استیتمنته، یک گزاره است، داره میگه بیانیه است، داره میگه هنرمند پست مدرن که دنیای امروز دنیایی شده که همه چیز رو میشه تولید تکثیر کرد و بعدم در تیراژ بالا فروخت. ببین اینجوریه و در واقع این شکلی مثلا کارهایی که اون هنرمند چینی هستش، بگین اسمش آی وی وی انجام نگاه کنید، این که شما مجسمه مریم مقدس رو با مسیح میذاره اونجا، بعد میگه این قیمتش انقدر، اون قیمتش کیچه، در واقع این همه ویژگی های هنر. یکی دیگه از ویژگی های هنر پست مدرن هنر عامه پسنده که در واقع ادامه همین بحثه، هپنینگ پرفورمنس، این پرفورمنس هایی که در خیابونا انجام میشه، بنکسی که برمیداره روی دیوار نقاشی میکشه، نقاشی خیابانی، نقاشی دیواری، گرافیتی، اینا همه چیزایی که توی پست مدرن اتفاق میفته، اینا هنرهای موقتن، هنرهای در حال شدنن، هنرهایی هستن که به زندگی روزمره ما مرتبطه. هنرمند اصلا نگران این نیست که اثر هنریش باید الان یه قاب خوشگل زرین بشه توی یه موزه نگهداری بشه، میگه من اینجا رو دیوار میکشم، حالا پس فردا ممکنه از بزنن شهرداری خرابش کنه، مهم نیستش، اصلا ممکنه که یکی بزنه روش خطخطی کنه، مسئله این نیست. هنر اصلا یه چیز موقته، یه چیز در حال شدنه، در نتیجه توجه ده. یکی از هنرمندای مهمه تو این حوزه لیختنشتاین هست، روی لیختنشتاین، که چیزی داره به نام پاپ آرت، یا که از کومیک استریپ ها، از تبلیغات استفاده میکنه. مثلا نگاه کنید این اسمش از هنر، اصلا اسم تابلو هم از هنر، همین که داشته میگفتیم خود ارجایی، آثار هنری درباره هنر، همینجاست که نمایشنامه یاسمینا رضا به نام هنر یه اثر پست مدرن، به خاطر که نمایشی درباره مفهوم هنر یا درک ما از هنر، جایگاه هنر. کسی دیگه که باز اینجا من آوردم راشنبرگ هست، روبرت راشنبرگ هست، که ببینید این اومده از کلاژ استفاده کرده، مثلا ببینید تو تابلوش از چیزهای مختلفی از جای مختلف گرفته و کنار هم چیده، یا مثلا این تابلوها، ببینید مثلا یه دونه چنم چیز برداشته، ساعت رو گذاشته چسبونده کنار، یا مثلا این زنی که اینجا هست از یه تابلو مثلا دوره رنسانسی برداشته گرفته، بعد مثلا باهاش یه شوخی، باهاش یه بازی کرده، یا باز این تابلوی دیگه که اینا رو حالا فرصت زیاد نیست که اینا روشون مکس کنیم. یا یکی دیگه اندی وارهول هستش. اندی وارهول ببینید توی این دوتا تابلوی که تابلو نیست، یکیش که مجسمه است، یعنی این چیزه در واقع اینستالیشن، یکیش تابلوه، به این معنی که ببینید اومده اول با چگوارا شروع کنیم. ببینید چگوارا نماد آرمان‌های سیاسی قرن 20، یعنی کسیه که ما به عنوان در واقع اون کسی که برای آرمان‌های خودش مرد، اینا حالا اینکه به درستی به غلطی من اصلا وارد تاریخش نمی‌شم، ولی این نماد هست. ببینید با این سمبول چیکار میکنه؟ میاره این تصویر رو تکرار میکنه و هی رنگاشو عوض میکنه، انگار چگوارا رو تبدیل به تیشرت میکنه، تبدیل، یعنی انگار داره به ما میگه اینجا نمیخواد چگوارا رو زیر سوال ببره، داره میگه زمانه ما، زمانه‌ای که ما با چگوارا این چنین میکنیم، همینطور که با این پنجره ها این چنین کردیم، دقیقاً تکثرش. در کنارش بریلو، این یک چیز، یک جعبه پودر رخشوییه یا صابونه، اگه اشتباه نکنم صابونه، اسکاچه، آها خیلی من آره پس اسکاچ، من فکر کردم همیشه صابونه، بله حتما اسکاچه، آره پس حالا بله من یعنی مطمئن نیستم هر شما این نگاه کنم حالا مهم نیست، در صورت چه از یک کالا، ولی این کالایی که در تکرار شده کنار هم قرار گرفته و در واقع انگار یه تابلو شده. همینجا میشه صحبت از شهر پست مدرن کرد، شهری که ناهمگنه، چند فرهنگیه، نشانه‌ایه، توش خورده فرهنگ زیاده، مرکز نداره. ببینید یه بحثی راجع به شهر پست مدرن دارن، میگن شهر پست مدرن مرکز نداره، چندین مرکز داره، یه داون تاون نداره که دیگه همه برن اونجا، انگار این پخش شده. شهر تجاریه، مصرفگرا، شهریه که توش پر ماله، مرکز خریده، انگار مرکز خرید خودش شده شهر. اصلا شهر دیجیتال، شهر نظارت سراسری. اینجا از یک نوع دیگه پست مدرن هم یاد میکنم، اونم ادبیات پلیسی کارگاهی پست مدرن. ببینید ادبیات پلیسی کارگاهی پست مدرن فرقش با قرن 19 اینه که در قرن 19 ما یه کارگاهی داریم که از خرد خودش استفاده میکنه، یه معمایی رو حل میکنه. توی دوره پست مدرن یه کارگاهی داریم که این کارگاه اصلا کارگاه هم خیلی اوقات نیست، همینطوری شانسی در مقام کارگاه داریم، آخر سر هم نمیتونه چیز رو حل کنه. خیلی اوقات اصلا ما نمیدونیم که معما چی هست، یعنی شما درگیر یک سیستم اینطوری میکنه. مثال خیلی خوبش آستره، پولاستر و رمان شهر شیشه‌ایه، ولی داستان کوتاه مرگ و پرگار مال برخس و نام گل سرخ اومبرتو اکو که شاید داستان خونده باشید یا فیلم رو دیده باشید، نهایتاً راز و قتل رو ویلیام کشف نمی کنه، به شکل تصادفی این اتفاق میزه. همیشه در رمان‌های کارگاهی پست مدرن تصادف نقش مهمی، در حالی که در رمان‌های کارگاهی قرن 19 ما از طریق خیلی پوارو، خانم مارپل، شلوک هولمز، اینا میشینن از منطق ارسطویی استفاده میکنن، دو دو تا چهار تا تا به نتیجه میرسن، ولی اینجا هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اینجا داره در واقع خرد مدرنیته رو به استهزا میکشینه، مسخره میکنه، شوخی میکنه. سینمای پست مدرن هم ویژگیایی میشه براش گذاشته که بینامتنیت داستانی، ارجاعهای متنوع و متکثر به ژانرها و آثار سینمایی متفاوت. این گفتن چیز داره کار میکنه، خود ارجاعی یا خود انعکاسی، خودآگاهی شخصیتها به ساختگی بودنشان، به همریختگی ساختار روایی، توجه به عناصر سینمای عامه پسند و یک بیان پارادوکسی یا متناقض. اینا میشه خود ویژگیهای سینمای پست مدرن. من نهایتا میخوام با موسیقی پست مدرن حرفمو تموم بکنم. موسیقی پست مدرن رو جاناتان کریمر یک کتاب خیلی عالی داره به نام موسیقی پست مدرن، شنیدار پست مدرن اسم کتابه. میگه موسیقی پست مدرن 16 تا ویژگی داره که من این 16 تا ویژگی از کتاب کریمر ترجمه کردم. یک، هم گسست و هم ادامه مدرنیسمه. ببینید اینجا میگه پست مدرنیسم هم از مدرنیسم خودشو جدا میکنه ولی در این حال هم ادامه داره. دو، کناییست، آیرونیکه. سه، تمایز میان گذشته و حال را نمیپذیرند، مرز میان سبک والا و پست را به چالش میگیرند، وحدت ساختاری را به سخره میگیرند، نسبت سلبی میان ارزش‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند رو نمی‌دونه. اینجوری نیست که بتونی دقیق بگی آره این موسیقی مثلا عامه‌پسنده، این موسیقی نخبه است، انگار این وسط قاطی میشه. اینها شکل‌های تمامیت‌گرا یا کلیت‌گرا رو نقد می‌کنن. موسیقی رو نه هنری مستقل بلکه درگیر زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌بینن. نقل قول‌ها یا ارجاع‌های به موسیقی سنت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت دارد. اینکه شما درون موسیقیتون یک دفعه بردارید از یک موسیقی ملت دیگه بیارید، این کاری که الان توی چیزا خیلی میشه، مثلا اپرا اجرا میکنن، اپرای ایتالیاییه، وسطش یک دفعه مثلا موسیقی عربی مثلا میارن. اینو در ده، تکنولوژی رو نه تنها وسیله برای نگهداری و انتقال موسیقی میدانند بلکه در تولید و ذات موسیقی درگیر است. تناقض‌ها رو در آغوش میکشد، تقابل‌های دوگانه رو بر نمیتابد، گسست‌ها و ناپیوستگی‌ها رو در بر میگیرد، شامل پلورالیسم و پراکنده گزینی میشود، دلالت‌ها و زمانبندی‌های متعددی را ارائه می‌کنند، معنا و حتی ساختار را در شنونده موسیقی. نه، حرفش اینه در موسیقی پست مدرن آنچه اهمیت داره شنونده است. شنونده است که باید چگونه پست مدرن چیزی را در واقع بشنود. دنیل آلبرایت میگه که موسیقی پست مدرن سه ویژگی داره. بریکولاژ، چند سبکی بودن و تصادفی بودن. من چند تا موسیقیدان در واقع پست مدرن رو اینجا اسم بردم: بوله، رنه لایبویتز، اولیویه مسایان، هنریک گورچکی، جان تاونر، جان کیج، فیلیپ گلاس و یان گارباره. یا جان گارباره، من از این نفر آخر یعنی از این جان گارباره میخوام یک قطعه رو براتون بذارم، اگه بشه حالا تو این وضعیت با نفسا این قطعه رو بفهمم که کجا رفت مثلا این فایل من، چون فولدری برای من ریختن ولی نفهمیدم فولدر من ها توی چیز ریختن تو کنم تو دسکتاپ. شما میبینید الان تو دسکتاپ، تو دسکتاپ فقط اینو ریختن، فایل های دیگه من ها پس
شو هم جنرال فلش
من با خودم یه دونه بلنگو هم آورده بودم، حالا شاید هم نهازا مجبور بشم که با این بلنگو براتون اینو بذارم اگه فرصت بکنیم اینو ببینیم. این یک اثر یه مال جاب من یه توضیحی بدم. جان گاربارک یک ساکسیفونیست، یک ساکسیفونیست نروژیه که این از قدیمیه، مال آلبومی به نام آفیسیوم که با یک گروه خواننده های کلیسایی قرون وسطایی یک اثر رو با هم انجام میدن، تو کلیسا هم ضبط شده. میخواستم اینو با هم گوش کنیم حالا اگر فرصت بشه باشه. شش دقیقه و خورده ایه، چون وقت میکنم دوست دارم یه پرسش و پاسخی هم داشته باشیم با عزتون، با اینکه خیلی زیباست آدم دلش نمیاد که قطعش کنه ولی قطعش میکنیم و برسیم به کار. اصلا بسید قطع نمیشه موندیم خب مجبوریم گوش کنیم در خدمتون هستم. خیلی ممنون از این که بخش نشت. خب من چند دقیقه اگه اجازه بدن آقای دکتر در خدمت دوستان باشم که نکته‌ای دارن. یه اشاره بخواستم راجع به ایران بکنیم ولی اگه وارد اون بشم، من شما رو ارجاع میدم به یه مقاله‌ای که خودم نوشتم به نام پست مدرنیسم و ما، اسمش از پست مدرنیسم و ما. این مقاله رو من در مجله سینما و ادبیات، البته یه جایی سانسور شد مقاله من، ولی حالا دیگه بالاخره کاچی بعضی چی اینجا ببینید، من اینجا یه سری منابع آوردم. این مقاله ببینید، من یه کارایی توی این حوزه کردم، فقط حالا با عرض شرمندگی معرفی میکنم. این منابعی که مثلا این مقاله کتابی داره جنسون به نام پست مدرنیست، هنر پست مدرن، جنکس کتابی داره به نام پست مدرنیست چی، فردریک جیمسون همین پست مدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه‌داری متأخر کتابش چاپ شده، دیو رابینسون کتابی داره به نام نیچه و مکتب پست مدرن، و اینکه اصلا کتاب راجع به اینه، ریچارد راجع به این دو تا کتابی که اتفاقا فرهنگستان هنر چاپ کرده و من خیلی پیشنهاد میکنم بخرید این دو تا کتابو، یکیش اسمش اینه دریدا در قابی دیگر و یکی هم هست دلوز در قابی دیگر. این دو تا کتاب کتابای درباره دریدا و دلوز برای دانشجویان هنر، یعنی اونایی که از بله خیلی این باعث افتخار بنده است. اتفاقا این دو تا کتاب عالی هستن و من پیشنهاد میکنم که به این مجموعه ببینید، مجموعه است به نام دریدا ریفریند، من اینا به انگلیسی خونده بودم، بعد یه دفعه دیدم این کتابا رو یک دانشجوام به من داد. این دو تا کتاب خیلی کتابای خوبی هستن و من جناب آقای پروانه پور که اینجا تشریف دارن دلوز ترجمه کردن و دریدا هم آقای فرزاد جابرالانصار که این کتاب بودریارش هم چاپ شده، بودریارش من ندارم. که اینا میدونی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که این فیلسوفا رو فقط با نگاه هنر بهشون نگاه کرده، یعنی اومده از زاویه هنر وارد داستانشون شده. بعد من چند تا چیزم خودم مرتکب شدم، یکی این پست مدرنیسم ماست که توی سینما ادبیات از سال 92 چاپ شده شماره 39، یک مصاحبه با من سالا پیش تو جامعه جمع در اومد از سال 90 پست مدرنیسم تردید خودآگاه سازنده، یه مقاله راجع به تاریخ و زبان و روایت دارم که این خیلی ربط پیدا میکنه به همین مسئله نیو هیستوریسیزم یا تاریخ گرایی نو و پست مدرنیسم، مقاله‌ای در مورد آیزنمن دارم به نام نشانه شناسی پسا ساختگرا واسازی در معماری پیتر آیزنمن که مجموع مقالات اولین هم‌اندیشی نشانه شناسی هنر به کوشش دوست عزیز فرزان سجودی، فرهنگستان هنر 1383. و بعد یه کتاب کوچیکی من دارم به نام درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات که البته الان دیگه تشتاب نشده و امیدوارم به زودی بتونم این رو با ملحقات بیشتری دوباره چاپش کنم، و کتاب نشانه در آستانه من که درباره نشان شناسی، کتابی از کیت نسبیت هست به نام نظریه‌های پسامدرن در معماری، و کتاب پیام یزدانجو به سوی پسامدرن پس ساختگرایی در مطالعات ادبی. کتاب انگلیسی هم که الا ماشاءالله زیاده، ولی الان ما چند تاش اینجا معرفی کردم. خب اینم از منابع هم که گفتم یه معرفی کنم. بله آقا شما پیشنهادی داشتید؟
خیلی متشکرم از صحبت شما. خواهش همینجا از شما قول دیدیم که ما
قول از
لحظه نظریه همون تمیم میشه.
بله
شما باره لحظه نقل که شدیم این قوضه نقل هم
اینشالله حالا اگر فرصتی بود رو چشم
خوش از دیدیم که ما قول داریم که دوستان تجربه کرده که آنتایی فرو کنیم و آنتایی شما کنیم. من پیشنهادم اینه که با تجربه که تجربه چایی در نظریه کن
اونجا انجام
میدیم.
خیلی ممنون از اینکه منو تحمل کردید. متشکرم. آقا شرمنده، آقا شرمنده، ببخشید من جسارت کردم در برابر شما که این کتاب تقدیم کردید. چی؟ چه مشکلی هم؟